سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو عصر پرداخت، با شما هستیم با یکی دیگه از ویژه برنامه های هاتکست. سپاس از همراهی همیشگیتون. من عبدالله افتاده هستم، روزنامه‌نگار و مدیر رادیو اینترنتی عصر پرداخت. طی چند سال اخیر حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال به یک مطالبه از سوی مردم و مأموریت از سوی حاکمیت تبدیل شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد دیجیتال در کشور ما که اقتصادی بانک محور دارد، بانکداری دیجیتال است. در بانکداری دیجیتال، بانک‌ها با مدل کسب و کار، فرهنگ و سازوکارهای سنتی خود طی یک گذار متحولانه دچار دگردیسی شده و موقعیت خود را در اکوسیستم‌های جدید و دیجیتالی پیدا می‌کنند. در تحول دیجیتال بانک ها حداقل باید تحول در سه حوزه را دنبال کرد: فناوری، فرایندها و منابع انسانی. بدون تردید بانک ها که مؤسساتی فرایند محور هستند، برای اجرای استراتژی ها و مدل های کسب و کار نوین خود در گذار به بانکداری دیجیتال، منابع ارزشمندتر از منابع انسانی نخواهند داشت. لذا نقش و جایگاه منابع انسانی، ارزیابی از وضعیت فعلی و داشتن نقش راه جهت ارتقای مهارت های آنها در تحول دیجیتال بسیار ضروری به نظر می رسد. در این برنامه که با حضور میهمانان مقیم داخل و خارج از ایران برگزار می شود، تلاش خواهیم کرد تا ابعاد مختلف نقش منابع انسانی و آموزش در تحول دیجیتال بانک ها را با حضور آقایان کیان ایلکا، معاون سرمایه های انسانی و عضو هیئت عامل بانک تجارت، دکتر امید تیتیدش، استاد میهمان مدرسه کسب و کار دانشگاه کلگری، دکتر ساسان حقیقی، مدیر عامل برین آکادمی و کارشناس برنامه دکتر هومن رضوی مورد ارزیابی و مشکافی قرار دهیم. قبل از آغاز از مدیران شرکت پرداخت اول کیش، جیرینگ، بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. امیدوارم این شرکت با استفاده از زیرساخت انحصاری شبکه بزرگ همراه اول که در اختیار دارد، بتواند در دوره مدیریتی جدید خود با حضور مؤثر و ارائه سرویس‌های بروز در بازارهای مالی و پرداخت جایگاه واقعی خود را به دست آورد. ضمن عرض سلام از تمامی میهمانان برنامه بابت اینکه وقتشون رو در این روز تعطیل و البته میهمانان مقیم خارج ما که از کانادا ما را همراهی میکنند، با توجه به اختلاف زمانی حدود 8 نیم ساعتی که اکنون در نیمه های شب به سر میبرند و وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادند، صمیمانه تشکر میکنم. از آقایان ایلکا، تیتیدش، حقیقی و رضوی خواهش میکنم که عرض سلامی با شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشند تا وارد گفتگو بشیم. آقای ایلکا، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای این جانب رو میشنوم و خسته نباشید عرض میکنم به دستندرکان محترم گروه عصر پرداخت. من کیان ایلکا هستم، معاون منابع انسانی بانک بزرگ تجارت و عضو هیئت عامل این بانک. در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم. آقای حقیقی، شما هم بفرمایید، در کل پرسی بفرمایید، خدمتتون هستم.
سلام و درود فراوان بر همه عزیزان و گرامیان و شنوندگان محترم برنامه‌تون، از اسپانسر محترم شرکت جیرینگ و دوستان گرامی و مهمانان و خدمتتون که عرض کنم، حسن حقیقی هستم و مدیر عامل شرکت برین آکادمی در زمینه‌های مهارت‌های آموزشی دیجیتال.
مرسی از شما آقای رضوی. حضرت عالی هم احوال پرس بفرمایید، ما برنامه را آغاز می‌کنیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه. ضمن تشکر از شرکت جیرینگ برای اسپانسری برنامه در خدمتتون هستم.
مرسی از شما، ممنونم. آقای ایلکا، ما برنامه رو با حضرت عالی شروع کنیم. خب شما سابقه طولانی دارید تو حوزه منابع انسانی، تو بخش‌های مختلف فعالیت داشتید. خواهش می‌کنم با عنوان اولین پرسش یک تصویر کلان از وضعیت کمی و کیفی منابع انسانی در صنعت بانکداری بفرمایید، ممنونتون میشم.
پشمونم. عرضم خدمتتون این که من قبل از هر چیز باید عرض کنم که همونطور که مستحضرید همه عزیزان، صنعت بانکداری کشور رحمآور و عزیزمون ایران به قدمت بیش از 70 سال برمیگرده و صنعت بانکداری ما داره ریشه میباشه. ما چند گذشته بخوایم مثال بیاریم، الان در بانک‌های بزرگی مثل تجارت، ملی، سپه، موزه های صنعت بانکداری خودشون رو داریم توی تهران و در خارج کشور، در کشورهای بزرگ دنیا، در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، ایتالیا، حضور شعبات بانکای بزرگ صنعت بانکداری کشورمون رو در بانکای مختلف داریم میبینیم. این نشون دهنده قدمت و عرصه فعالیت بانکای کشورمونه. در تو بحث تصویر کلانی بخوام از وضعیت سیستم بانکی اشاره کنم. الان طی چند سال گذشته توجه به سیر تحول مثلا الکترونیکی که داره تو کشور داره اتفاق میفته و بازار شدید رقابتی هم که حاکم شده، ما صنعت بانکداری در کشور رو روند رو به رشد رو داریم میبینیم. تحول در ابزارها و تکنولوژی نوین و ورود اونها به صنعت بانکی رو داریم، افزایش رقابت این بانک‌ها رو داریم به شدت شاهدیم، ارتقای سطح انتظارات مشتریان که واقع مخاطبین بانک‌ها این از قش هستن رو داریم ما می‌بینیم، گسترش و تنوع خدمات بانکی رو در تمام ابعاد داریم می‌بینیم، گرایش بانک‌ها به سمت بخش‌بندی بازارات و چارچوب‌های بانکداری جامع و ایجاد واحدهای در قالب بانکداری شرکتی و بانکداری تجاری و بانکداری خرد که الان توی بازار رقابت با توجه به این نیازهای گسترده که در جامعه ما می‌بینیم، این دو بخش به شدت در بانک‌ها تقویت پیدا کرده و به صورت ویژه دارن به این موضوع پرداخته میشه و حتی فراتر از آن گرایش به شخصی سازی خدمات برای تک تک مشتری در برخی از حوزه‌های خدمات بانکی رو ما شاهدیم. من در رابطه با بحث وضعیت کمی بحث بانکداری کشور رو عرض بکنم. ما الان در کشور عزیزمون 21 بانک خصوصی و دولتی رو داریم و چیزی حدود 165,000 نفر همکنون شاغلن در این صنعت و چیزی نزدیک 73% این جمعیت آقایان هستن و 27% زنان هستن. در رابطه با وضعیت تحصیلات کارکنان بخوام من یک چون بحث دانش و آموزش رو داریم با اشاره بکنیم و خوبه گفتم که این آمار رو بگیرم و ارائه بدم، بیس خوبی میتونه باشه. ما در این تعداد 165,000 نفر که شاغلن چیزی براش 33,000 نفر زیر دیپلم مشغولن و 5,000 نفر دیپلم و فوق دیپلم مشغولن و بیش از که 112,000 نفر حدوداً لیسانس و بالاتر از لیسانس که دارای مدرک تحصیلات می باشن از دانشگاه معتبر وزارت علوم، که این خود این به اصطلاح آمار تحصیلات رو شما نگاه می کنید که بیشترین قشر شاغلین صنعت بانکداری کشور ما افرادی رو تشکیل میدن که دارای مدرک لیسانس و بالاتر از اون هستن رو داریم می بینیم. این نشون دهنده اینه که صنعت بانکداری کشور ما به سمت و سوی جذب نیروهای نخبه و با دانش نیروی انسانی خودش داره تقویت میکنه و به این سمت داره میره و چون راهی هم و رمز موفقیتش هم همینه. و در رابطه با بحث عملکرد بانک‌ها تو این عرصه باید عرض کنم که بحث همین دانش افراد تحصیل کرده و با سواد عرصه فناوری و سایر رشته‌های مرتبط که حضور دارن، ما الان یه نکته ای رو باید خدمت شما عزیزان عرض کنم. خیلی برای خود من چون من در بحث بانکی خودمون گهگداری برای اینکه بتونیم بدونیم آخرین مدل های به اصطلاح استعدادیابی، آخرین مدل های آموزش رو تو سایر همکیشان خودمون سایر بانک ها ببینم به چه صورتیه، گهگداری در طی چند ماه اخیر رفتم بهشون سر زدم. همین اخیرا که دو هفته پیش دو تا بانک دیگه رفتم سر زدم، دوستان اون رو دیدیم. ما در بانک‌های بزرگ صنعت بانکداری کشورمون، ما خوشبختانه چیزی که منو خیلی خوشحال کرد تأسیس آکادمی‌های آموزشی بسیار مدرن رو دیدم و حتی برخی‌هاشون لایسنس‌های بانک‌های معتبر دنیا رو گرفتن، دارن به آموزش پرسنلشون می‌پردازن به صورت تخصصی. نکته دیگه‌ای که دیدم بحث کانون‌های استعدادیابی رو دیدم تو صنعت بانکداری، تو بانک‌های معتبرمون، چه در بانک‌های خصوصی چه در بانک‌های دولتی، و این نشون دهنده و به صورت جدی دارن به این موضوع، مخصوصا تو دو سه سال اخیر دیدم که دارن میپردازن، چه بسا خود ما هم مسیر رو طی کردیم، و این نشون دهنده اینه که پویایی و چشم‌انداز صنعت بانکداری رو ما رو نشون میده که به نیروی انسانی با دانشه که میتونه رمز موفقیت بانک رو ورق بزنه. در تو ما الان مواجهیم با یه قشر به اصطلاح موج بازنشستگی نیروهای انسانی بانک‌ها رو داریم قابل توجه داریم می‌بینیم. در مقابل این موضوع بانک‌ها به شدت دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، برنامه‌های چشم‌انداز 5 ساله برای خودشون چیدن که چه نیروهایی باید جذب بکنیم، به مثلا چه سمت و سویی باید بریم، چه نیروهایی با چه تحصیلاتی با چه دانشی نیازمند ماست، که در این خصوص به صورت تخصصی دارن.
میون صحبتتون. ببینید در همین بحث جذب نیروهای جدید، خب بالاخره نیروها یواش یواش از بچهای دهه 70 عملا دارن جذب بانک ها میشن. من یه کوتاه و مختصر یه خاطره کوچیک بگم تو بحث گزینش، توی بحث اعزامی و جذب نیروها. خب اصلا یه مرحله از جذب نیروی با استعداد بحث گزینشه که سوالات عقیدت پرسیده میشه اونجا. خب بالاخره این موضوع باعث میشه که یه مقدار یه جاهای نیروهای نخبه رو نتونن بانک ها جذب کنن و تو مشکلات وجود داره. من خودم به شخصه قرار بود یه جایی به عنوان مشاور فعالیت کنم، هدایت شدم به سمت گزینش، گفتم قربونتون برم من همین الان میگم از بعد شما منفی 200 میگیرم میام بیرون، من گزینش بیا نیستم، فعالیت نمی کنم تو اون مسیری که شما دنبال کار من هستید یا دنبال عقاید من هستید. و حالا مسیر اونجا حل شد، ما رفتیم جلو. تو این بحث های ایلکا من فکر میکنم هنوز دغدغه وجود داره، گویا هنوز نگاهایی وجود داره تو این مسیرها، یه مقدار کار جذب نیروهای متخصص رو برای بانک‌ها سخت میکنه. یه توضیح میفرمایید تو این مسیر؟
نخواهید سوال خوبی رو کردید و من باید بدون تعارف بگم که در خصوص بحث خود گزینش فی نفسه توی سیستم نظام حسلا دولت ما یک نهادی رسماً به نام حوزه گزینش تعریف شده و با نگاه این که یک پارامترهای خاص خودش رو داره و تعاریف قانونی هم داره. نکته‌ای که وجود داره، من در تو این مطلبی که مثالم که زدید که در تو خود حضرت علی اشاره کردید، جناب آقای افتاده عزیز، من بدون تعارف باید بگم من در بانک خودم در طی چندین سالی که خودم الان هستم، مخصوصا در این 5-6 سال اخیر، به واقع باید بگم که ملاک و معیار ما برای جذب نیروها ما دانش فنیشونه. ما برای ورود کارمندا به اصطلاح افراد برای در سازمان بانک خودمون اولین معیار ما آزمونه و طوری که برنامه میذاریم، آزمون میذاریم، چارچوب تحصیلات رو مشخص میکنیم و سن و سال رو در نظر میگیریم، آزمون سراسری از طریق سازمان سنجش هم برگزار میکنیم که در برای همه عموم باز باشد، بیان داخل و بتونیم از اون استفاده بکنیم. و یک نکته هم که فقط ما داریم در فرایند کارمون تو بحث گزینش، خوبه شما عزیزان بدونید ما همین هفته، هر هفته معمولا یکی دو تا نشست برای مصاحبه افراد نخبه داریم، جامعه دانشگاهی داریم با نخبه‌های ویژه هستن. ما در اون کمیته‌های تخصصی داریم که در اون کمیته غیر از مدیرهای ارشد بانک ما که در اونجا حضور دارن، ما یک استاد تمام روانشناس داریم و یک اقتصاددان دانشگاه تهران داریم که میان و در رابطه با بحث‌های شخصی سوای بحث دانش علمیشون که آیا اون معدل و اون استانداردی که ما مد نظر اون هستن یا خیر، بحث روانشناسی رو داریم که شخصیتشون و رفتارشون رو به ما آنالیز میکنه و اعلام میکنه. ما چارچوبه کار ما در همین محوره و چیز دیگه رو نداشتیم. اگر شما به اصطلاح بوده، متاسفانه کج سلیقه‌ای وجود داره، شاید بعضیا دارن نظر شخصی خودشون رو اعمال میکنن، ولی در سازمانی که ما هستیم، بانک بزرگیه، بانک تجارت، داریم به همین روال با همین چارچوب جلو میریم. و چیزی هم که دیدیم، چون به هر حال گزینش هم یکی از حوزه‌های منابع انسانیه، چارچوبی هم که داریم، حتی ساز خود نهاد گزینش هم دستورالعمل داره، ندیدم بخواد بیاد دستورالعمل‌های اصلا خیلی خشک و سفت و سختی رو بگیره. به نظر بنده اگر هست بعض برخی از افراد نظرات سلیقه‌های شخصیشون رو متاسفانه اعمال میکنن که اینم جای تاسف داره.
من قبل از اینکه به دکتر حقیقی بپردازیم، آقای تیتیدش رو روی خط داریم، خواهش میکنم ایشون هم یه احوال پرسی بکنم، ما صدای ایشون هم تست بکنیم که موردی داره یا نه. آقای تیتیدش در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم، صدای من میاد؟
بله بله، دمتون گرم.
بله، از ادب دارم خدمت دوستان، ببخشید من مشکل فنی با موبایل داشتم و الان از لپتاپ استفاده، امیدوارم که صدام به خوبی واضح و قابل شنیدن باشه. من درصد عرض ادب دارم، ممنونم و خوشحالم که خدمت دوستان هستم.
خواهش میکنم، مرسی، لطف کردید. ببخشید ما نیمه شب شما و آقای حقیقی گرفتارتون کردیم، بهتون زحمت دادیم، مرسی که ما رو همراهی میکنید. آقای رضوی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. من اجازه میخوام که وارد بحث تحول دیجیتال بشم و از آقای دکتر حقیقی که مؤسس و مدیرعامل براین آکادمی هستند و در این حوزه کار کردن بپرسم که آقای دکتر حقیقی، صنعت مالی در تحول دیجیتال هست و اصلی ترین ریسورس بانک ها برای اجرای این تحول منابع انسانیشون هست. لطفا بفرمایید که به طور کلی یه اوورویو به ما بدید، چه مهارت ها و اسکیل هایی لازمه که منابع انسانی در یک بانک دیجیتال داشته باشن یا در صنعت مالی به طور کلی.
ممنونم، بسیار پرسش خوبیه. من تلاش خودم میکنم که به صورت ایکلکتیک یا در واقع تلفیقی پاسخ شما رو بگم، یعنی که هم مهارت‌های کلی رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و همین مثال‌های همزمان بزنم که هر دو رو یک جا جواب بده باشم. یک دو مثال شاید نزدیک باشه به بانک‌ها، ولی بقیه حتما نزدیک تر خواهد. در درجه اول من حدوداً 20 تا مورد نوشتم که خب با این وقت کم، یعنی 5 تا 8 دقیقه که فرمودین برای هر پرسش، سعی میکنم که فقط 8 تاش رو بگم. در درجه اول امنیت بسیار بالاست. اولا یه ترجمه بگذارم روی تحول و بگم تغییرات بنیادین. تغییرات بنیادین رو به جای ترانسفورمیشن گذاشتم. حالا دلیل بنیادین بودنش رو فرصت نمی‌کنم بگم، ولی در درجه اول امنیت بسیار بالاست که از خطای انسانی جلوگیری می‌کنه. این خطای انسانی حالا می‌تونه کارمند باشه، می‌تونه مثلا مدیر اون مجموعه باشه و اصولاً خواب باشه، خستگی باشه، شب قبل مثلا با خانمش دعوا شده و بالعکس. اینا همه مسائلی است که توی امنیت بسیار بالا. این امنیت بسیار بالا بخش دیگه‌اش امنیت مالی میاره برای یک مشتری، یعنی یهو مثلا با کیف سامسونگ که سر از چم دارم رومانی در نمیاد. نکته دوم مسئله سرعته. یعنی یه مثال براتون بزنم، من توی تی دی بانک، آقای دکتر تی دی دژ دوست خوب ما خبر دارن اونجا، به هر حال خودشون هم احتمالاً همونجا حساب دارن، من برای خانومم مثلا یه بلیت خریدم از هلند، همزمان توی فرودگاه من دو تا قهوه گرفتم، بعد رسیدم هتل و پول پرداخت کردم به هتل. بلا فاصله از بانک ظرف واقعا 2 یا 3 دقیقه هم با من تماس گرفتن، هم در هلند با همسرم تماس گرفتن و همین که حساب منو کاملا بلوکه کردن، گفتن آقا یه اتفاق افتاده و از سیستم حسابی شما پول دزدیده شده، ما حساب بلوکه کردیم، پولتون رو برمیگردونیم، نگران نباشید. گفتم آخه چه اتفاق افتاده؟ توضیح دادن، گفتم بابا اونو خودم انجام دادم، قهوه‌رم خودم خریدم. کل این ماجرا واقعا 3 دقیقه طول کشید. این یعنی اون سرعتی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم. مسئله سوم پروداکتیویتی یا در واقع بهره‌وریه. بدون هیچ نوع اساءه ادب خدمت جناب آقای ایلکا، در مورد مسئله در واقع بهره‌وری من این مقدار شک دارم که در کشوری مثل ایران بهره‌وری بیشتر از 1 ساعت و نیم یا 2 ساعت باشه از 8 ساعت کاری که یک کارمند انجام میده. در صورتی که بهره‌وری در سیستم‌های جدید دیجیتال ترانسفورمیشن واقعا 8 تا 10 ساعت گاهی اوقات تا 12 ساعت در روز کار انجام میشه و بهره‌وری حتی 1 ثانیه‌اش پرت نداره و خطا درش حضور نداره. مسئله بعدی چهارم مجزا ساخت. باز مجبورم از آقای ایلکا عذرخواهی بکنم. مجزا ساختن مدیریت یا فرهنگ غلط و به ویژه کارمند از ساختار اصلیه. یعنی تمامی سیستم رو جدا میکنه از عوامل انسانی. حالا میخواد چه مدیر باشه، چه فرهنگ غلط باشه، چه اون کارمند باشه. مسئله بعدی پنجم هست مشتری محور است. یعنی چی؟ مشتری دوست است، یوزر فرندلیه، فقط به نفع سیستم کار نمیکنه. سیستم مثلا یعنی بانک تجارت. بانک تجارت خب منافع خودشو در نظر میگیره، بانک دیدی هم همینطور، ولی سیستم های دیجیتال ترانسفورمیشن از ابتدا به ساکن برای مشتری تعریف میشه. شنیدیم و بارها دیدیم که روی این حتی چلو کبابی ها می نویسن که حق با مشتری است، نمیدونم اگر حتی خطا گفته باشد یه همچین چیزی. این از اول برای سیستم تعریف میشه. غیر ممکنه سیستم های دیجیتال ترانسفورمیشن بیان و حق رو بدن به سیستم. یعنی یک فرد پرایوسیش و مسائل خصوصیش همیشه رعایت میشه، منافع مالیش رعایت میشه و به نفع اون با کمترین بهره. مثلا ششم که نوشتم اطلاعات محور است. اینجا عذرخواهی میکنم، سریع جوکی هست که توی گوگل این خیلی مزه داره که میخوره به این قضیه. یعنی اطلاعات محور بودن سیستم های دیجیتال ترانسفورمیشن وحشتناک کمک میکنه باز به نفع مشتری. یه خانمی میگن زنگ میزنه به پیتزا فروشی که همیشه پیتزا میخره، میگه من پیتزا میخوام، میگن که اینجا پیتزای مثلا حالا فلان ایتالیایی نیست، اینجا رو گوگل خریده و نامش عوض شد، ولی شما از همون پیتزای همیشگی میخواین. این اطلاعاتی است که گوگل داره. میگه مگه شما میدین من چه پیتزایی؟ میگه بله، شما پپرونی میخواید و با گوشت مثلا سوسیس. میگه نه، من همون پیتزای همیشگی رو میخوام. میگه نه، شما بهتره پیتزای سبزیجات بخورید. باز اطلاع محوره. میگه یعنی چی؟ من همونو میخوام. میگه نه خیر، کلسترول خون شما بالاست. باز اطلاعات. بر اساس این شما به نظر ما بهتره که پیتزای سبزیجات بخورید. میگه آقای محترم من دارو میخورم، به شما ربطی نداره، من همون پیتزای همیشگی رو میخوام. میگه نه خیر، شما 4 ماه دارواتون رو نخوردین و بهتره که پیتزای سبزیجات بخورید. میگه شما از کجا میدونید؟ میگه که 3 تا داروخونه که اخیرا رفتین مال 4 ماه پیشه. میگه من داروام رو میرم با پول نقد میخرم. میگه شما همچین کاری نکردین، چون هیچ کدوم از حسابای بانکی شما نشون نمیده که شما پول نقدی از بانک گرفته باشید. شروع میکنه به هر حال ناله کردن و میگه اصلا از دست گوگل و فیسبوک و آمازون دلم میخواد سر میذارم میرم توی جزیره از دست همه تو راحت بشم که اینقدر اطلاعات از مشتری نداشته باشین. میگه شما نمیتونید برید چون پاسپورت شما الان 6 ماه که اکسپایر شده. این در واقع اطلاعات محور بودن دیجیتال ترانسفورمیشن نشون میده که واقعا چقدر تاثیر داره حتی برای یک پیتزا خریدن. شماره هفتم رو من نوشتم آینده محور است، در واقع مسائل رو که پیش میاد جلو جلو پیش بینی میکنه، باز به نفع مشتری. و هشتمی هم که بسیار بسیار مهمه نوشتم خود تصحیح کننده است. یعنی شما دیدید وقتی با مترجم مثل گوگل روبرو میشین، شما یه لغتی رو بهش وارد میکنی، برای شما توضیح میده، میگه اگر ترجمه دیگری هم خودت داری بهش اضافه کن. مثلا ویکی‌پدیا که همتون مسلما آشنایی کامل داری، به مرور ظرف 11 سال اخیر 12 سال اخیر ویکی‌پدیا تبدیل شده به یک قول به هر حال شبیه به مثلا یه جایی مثل دانشگاه‌های بزرگی که مثل پرینستون و امثال هم که انسایکلوپدیا و دایره المعارف‌های بزرگ واقعی داشتن. به مرور خودشون رو تحریف می‌کنن. یعنی اگر اشتباهی بکنه سیستم دیجیتال ترانسفورمیشن، آرام آرام از طریق مشتری. یه مثال بزنم و خاتمه بدم. اخیراً توی هلند حدود 2 سال پیش بود که یه خانومی با 2 تا بچه از قطار پیاده شده بود. خب دیجیتال ترانسفورمیشن یعنی این، تمام سیستم‌ها بسته میشه و طرف وقتی بلیت نداره نمیتونه وارد مثلا بعد از ایستگاه بشه. و خب یه زن و 2 تا بچه اونجا مثلا حدوداً 3 ساعت گیر کرده بودن، نمیتونست وارد بشه. بعد از این سیستم رو در اغلب ایستگاه‌ها که وجود داشت همه رو عوض کردن که اگر کسی با بچه هست یا بلیت نداره، کافیه که یه زنگ رو بزنه، خودشو معرفی کنه به اون سیستم، بلافاصله در باز میشه و از اونجا میتونه عبور کنه. این توضیح مختصری بود که حالا در این بخش من خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر حقیقی. من تو همین سوالم خیلی کوتاه بپرسم، شما میزان بهره‌وری کارمندان بانکی در ایران که فرمودین 1 ساعت 1.5 ساعت در 8 ساعت هست رو آماری دارید یا حس خودتون و تجربه خودتون هست؟
والا نمیتونم بگم آمار دقیق دارم، ولی 3 تا 4 تا مقاله رو من خوندم که بر اساس سیستم هایی بوده که دوستان گرامی از جمله این خدا بیامرز آقای پژویان که من میشناختمش از نزدیک که اقتصاددان بزرگی بود و نزدیک به 4 ساعت ما توی پرواز با هم بودیم حدود 4-5 سال پیش، ایشون آماری رو نقل میکرد که گرفتن و بر اساس اون میگفت 1.5 ساعت. من یه مقاله هم در این زمینه خوندم، ولی حالا احساس خودم بخوام بگم، شما کافیه که یه بار برید توی سیستمای بانکی یا ادارات دولتی و ببینید چه اتفاقی میفته. حالا نمیخوام شوخی کنم، مثلا یه خانمی داره بافتنی میبافه، اون یکی رفته برای نماز، ساعت 12 میرن، ساعت 2:30 برمیگردن. یعنی واقعا بهره وری پایین، به دلیل این نیست که حقوق طرف فقط کمه یا حوصله سر میره. به هر حال من یه برین سایکولوژیستم هستم، مشکلات عدیده ای این مسئله رو به قول معروف دامن میزنه. یکیش این است که انگیزه کار کردن برای یک فردی که در ایران یا حالا در یک بانک کار میکنه وجود خارج نداره. یک کارمند بانک الان، آقای ایلکا از تجارت من بگم که آقا یه کارمند معمولی اونجا مثلا بیشتر از 2.5 میلیون میگیره و این 2.5 میلیون با سیستم تورمی جدید به هر حال مملکت و هزاران مشکلی که داره، آیا کفاف زندگی یک نفر رو میده؟ این طرف صدها مسئله توی ذهنشه. یعنی فقط کاردزدی یا نمیدونم اخلاق بد طرف نیست که این رو موجب میشه. اینقدر استرس تو وجود مغز یک انسان میگذره که کارمند یه جایی مثل بانک تجارت باشه که خدا و پیر و پیغمبر و مغزش اصلا بهش اجازه نمیدن بهره‌وری مناسب داشته باشه. یه مثال کوچولو بزنم و تموم کنم. این توی کووید 19 خب خیلی سخته، الان باید بریم توی صف وایسیم و خب چه می‌دونم چی اسمش ماسک بزنیم و خب فاصله 2 متر رو رعایت کنیم. از به 1 ساعت من توی صف بودم تا رسیدم به اونجا، ولی 11 تا من ترانزکشن داشتم. واقعا 1 ساعت و 45 دقیقه این دختری که پشت باجه بود فقط به من لبخند میزد، کارا رو انجام میداد. من واقعا شاید نزدیک به 10 بار از این دختر عذرخواهی کردم، گفت من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم. و یک لحظه کار من رو متوقف نکرد و یک لحظه بدخلقی نکرد. من نمیدونم اینا رو با ربات میسازن یا چجوری بهشون آموزش میشن که اینقدر انگیزه دارن برای کار کردن برای یه مشتری که روبروی باجه ایستاده. و انشالله اون روانشناسایی که جناب آقای ایلکا گفتن بتونن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آیا این تجربه کانادا شما بود تو صف ایستادنتون؟
بله بله، اخیراً تو چون کووید 19 است و باید بریم تو صف وایسیم.
من نکته هم دارم،
شبکه بانکی خودمون هم داریم الان خدا را شکر، چندین ساله به تازگی هم نیست. ما رفتار کارکنان پشت باجه به کاملا تغییر کرده، مخصوصا با حضور بانک‌های خصوصی این تغییرات ما کاملا داریم محسوس احساس میکنیم. بانک‌های دولتی ما هم به این فضا ورود کردن. من خواهش کردم آقای حقیقی، حالا ما دقیقاً قرارمون برای نیست این برنامه در خصوص عملکرد بانک تجارت صحبت کنیم، حالا شما اسم میبرید.
من چند تا نکته هم افتاده دارم،
بعد آقای الان خدمت شما برمیگردیم.
من
آیلکا پس سوالمو میپرسم، شما رو صحبت‌های حقیقی هم پاسخی داشتید، پاسخو بدید. من سال بعدیم از شما آیلکا این هستش که چالش‌های اصلی منابع انسانی بانک‌های ایرانی برای ورود تحول دیجیتال چیه؟ با توجه به مهارتایی هم که آقای دکتر حقیق برشمردن، خودتون چه راهکارهایی رو برای پر کردن این فاصله سراغ دارید؟ بفرمایید.
ازم خدمتتون من خیلی تشکر می‌کنم. نکات قابل توجه آقای دکتر حقیقی عزیز، من یکی این که در تو بحث اون نکته گزینش بود، یکی بحث همین بحث بهره‌وری رو اشاره فرمودن. در حال این واقعیت رو باید بپذیریم، بانک‌های مثل بانک تجارت بانک‌هایی هستند که در حال توسعه‌اند و دارن مسیر گذر رو رعایت می‌کنن و باید به هر حال بعضی جا هستش که نوع روند کار، نوع چیز به اصطلاح نقاط ضعفی هم دیده میشه. من در اتو بحث فعالیت همکارامون در صف باید به خصوص صف رو باید دفاع کنم ازشون و به واقع جای تقدیر و تشکر داره از این عزیزان. همونطور که جناب افتادم اشاره کردن، واقعا نوع رفتار پرسنل ما به گونه‌ای که جناب حقیقی الان شما اگر انشالله روزی تشریف بیارید به شعبات بانک‌های همه بانک‌ها تشریف بیارید سر بزنید، میبینید که همکارا پشت توی شعبات ما از روز صبح که اول وقت میان تا آخرین لحظه و حتی یکی دو ساعت بعد از بسته شدن شعب دارن دائم درگیر کارن و دارن به صلاح به خدمت رسانیشون میپردازن. و حالا اون بحث این که بهره‌وری با چه مدودهایی و چه شگردهایی به صورت کلان سیاست گذاری وجود داره، اینم باید عرض کنم. به واقع توی به اصطلاح صنعت بانکداری علارغم مشکلات مختلفی که وجود داره، به شدت روی این موضوع این نیست که به اصطلاح فقط سیاست گذاری میشه، چون حیات و بقای بانک الان به اینه که باید بهره‌وری رو کسب کنه وگرنه حیاتی نخواهد داشت. در تو بحث مجزا ساختن مدیریت با کارمندها رو اشاره کردن در سیستم بانک‌ها، من به واقع باید بگم که الان هر بانکی که شما ببینید موفقه، به خصوص بانک بزرگ تجارت، به دلیل اینه که مدیران ارشد بانک با همکاران سطح خودشون ارتباط نزدیک برقرار کردن. الان بانک تجارت بزرگترین بانک بورسیه که به اصطلاح شرکت بورسی کشوره و به اصطلاح از زیان خارج شده و سوددهی در مجمع خوش برای سهامداران بخش خصوصی میخواد اعلام کنه. در این خصوص باید بگم که این چیزی نبوده غیر از نزدیکتر شدن رابطه مدیران ارشد بانک با همکاران به اصطلاح صف ما، و این موضوع به واقع داره اتفاق میفته و من به نوبه خودم باید این رو لازم بود که عرض کنم خدمت. اگرچه این صحبتای من در این نیست که بگیم همه چیز خوبه، نه، نقاط ضعف هم وجود داره. خاطی که فرمودن یه آماری که کلی در سازمانهای کشور ما این نقطه ضعف هست، ساعت به اصطلاح بهره‌وری افراد و سایر مسائل نقاط ضعف، ولی تو سازمان موفق مثل خودمون داریم به حداقل میرسونیم این نقاط ضعف رو. مصاحبه میکنه. در تو سوال این در تو مطلب اگه مطلبی نارید، من سوال حضرت علی جواب بدم.
بله بفرمایید. پاسخ سوال بدید ممنون میشم.
در تو بحث چالش اصلی منابع انسانی بانک‌های ایرانی برای ورود به تحول دیجیتال رو عرض کنم، یکی از بحث‌های جدی که ما داریم اونم اینه که الان در حال حاضر بانکداری دیجیتال در سند بانکداری کشور ما استارتش حدود یکی دو سال اخیر به صورت جدی، یعنی سر با همین کلید واژه که بانکداری دیجیتال، یه تکلیفی شده از سمت وزارت اقتصاد داری به تمام بانک‌ها و الان هر بانکی برای خودش یک مدیر پروژه بانکداری دیجیتال داره. ما در بانک خودمون الان با استفاده از یک کارگروه ویژه داریم با یک مدیر تحصیل کرده و آدم با تجربه فناوری سیستم بانکی، با استفاده از مشاوران خارجی و داخلی به صورت ویژه دارن جلو میرن بحث رو. و اولین گامی هم که ما برداشتیم در این عرصه بحث آموزشه، چون ما ابتداعاً باید بحث آموزش رو، برای اینکه همکارای ما باید بدونن بانکداری دیجیتال تعریفش چیه، ما رو به چه سمت و سوی میخواد ببره و بعد از اتفاق افتادن بانک دیجیتال چه تحولی در سازمانمون اتفاق میفته و برای خود همکارامون چه دستاوردهایی رو داره، چه بهره وریایی رو نسبت به گذشته داره. ما اولین گامی رو که برداشتیم سوای بحث‌های مطالعاتی خاصی که در اصطلاح از مشاورین خارجی و داخلی داریم انجام میدیم، بحث به اصطلاح الان اومدیم نزدیک به 40-50 نفر از همکاران به اصطلاح با تجربه و خوشفکر خودمون تأثیر کرده رو انتخاب کردیم. داریم دورهای آموزشی خاص خودشون رو با بهترین شرکت‌های معتبر کشور دارن دوره آموزش رو استارتش هم در همین 2-3 هفته اخیر شروع کردیم و اینها به عنوان مدرسین به اصطلاح بعد از گذروندن اون پایه دوره آموزشی مدرسین ما در تمام لایه‌های بانک خواهند بود. برنامه‌ریزی کردیم برای سطوح مدیران، برای تمام لایه‌ها تا حتی اون همکاران عزیزمون در شعباتمون که فعالیت خودشون رو انجام بدن. در طی این مسیر مشکلات به هر حال طبیعیه، چون بانک‌ها در فضای کشورمون یک به اصطلاح با یک متد با یک فضای خاصی کار کردن، دوران سنتی رو گذروندن، الان دارن مثلا بحث الکترونیکی رو دارن، خدمات نوین الکترونیک رو دارن طی میکنن. الان بحث بانکداری دیجیتال رو داریم بهش اشاره میکنیم. در این عرصه هم به هر حال همکارا تا بخوان یک پوست اندازی بکنن و مثلا بیان با متد جدید آشنا بشن زمان میبره و به هر حال چالشی که الان مدیران بانک‌ها، من خودم به عینه یکی از کسایی هستم خدا این دغدغه رو دارم که خدای نکرده در آینده ما عقب بیفتیم از این صنعت، چون به هر حال حیات و بقای هر سازمانی دستاوری به صنعت بانکداری دیجیتاله، وگرنه دور رقابت خارج خواهد شد و بقایی نخواهد داشت. در این عرصه نگرانی داریم مبنی بر این که بتونیم به نحو احسن این موضوع پیاده سازی بشه، آنگونه که بانکداری دیجیتال به معنای واقعی هست رو پیاده کنیم، پیاده سازی کنیم و چگونگی آموزش دوستان رو در نظر بگیریم، چگونگی تغییر ساختار و سیستممون رو در نظر بگیریم. به طور مثال من یه مثال بارزی که باید عرض کنم خدمتتون، ما الان داریم کوربنکینگ مثلا با امکانات بهتر رو داریم، با متدهای پیشرفته‌تری رو داریم تو بانکمون پیاده می‌کنیم. به شدت اینو بدونید دوستان، به شدت چون بحث مثلا باید توضیح بدم، به شدت دغدغه جدی سیستم مدیران بانکی ما اینه که باید الان در حال حاضر کور بانکینگ باید مثلا جدی اتفاق بیفتد، چون اتفاق نیفتادن سیستم کور بانکینگ باعث مثلا نقص و نقصان‌های بسیار متعددی رو در روند کار ما رو در پیش خواهد داشت و از همه مهمتر اون بهره‌وری که ما در آینده باید کسب کنیم و به سهامداران خودمون که مثلا منتظرند و لحظه به لحظه روز شماری میکنن که به اصطلاح این ارزش سهامشون به چه قیمتی رسیده رو باید ما پاسخگو باشیم. چالش اصلی ما در رابطه با همین موضوع بود که عرض کردم و نگرانی جدی ماست و داریم برنامه‌ریزی میکنیم. بحث خود نیروی انسانی که باید جذب کنیم، چه نیروی انسانی باید جذب کنیم، آیا این نیروی انسانی که داریم جذب میکنیم میتونه اون اهداف و برنامه‌ای که برای مشاورین خارجی و داخلی ما چیدن میتونن اجرا بکنن و چگونگی پیاده سازی به حال اون بحث پوست اندازی مثلا به هر حال مثلا این مسیر توسعه بخواد تغییر پیدا کنه، ریل عوض بکنه، به هر حال سختی‌های خاص خودش رو داره، هزینه‌های خاص خودش رو داره، برخی جا آسیب‌هایی رو میزنه. ما در تمام این نگرانی جدی ماست، تمام عزممون به اینه که بتونیم با حداقل هزینه ها و چالش ها بتونیم ریلگذاری جدیدمون رو انجام بدیم.
مرسی آقای ایلکا، ممنون از توضیحاتی که فرمودید. من برمیگردم با آقای دکتر حقیقی. البته ما از آقای دکتر تیتی دش توی یک ساعت پایانی برنامه استفاده میکنیم، آقای حقیقی توی شهری که قرار دارن 2 ساعت عقب‌تر از آقای تیتی دش هستن. فکر میکنم الان اونجا ساعت 3 بامداد باشه، با آقای حقیقی رو روی خط داریم، برای همین زودتر با ایشون برنامه رو میبریم جلو. وسط برنامه از ایشون خداحافظی میکنیم. آقای حقیقی، من همونطور که حالا شما در دنیای رو به جلوی اون طرف آب دارید زندگی میکنید، خب بالاخره اونها هم یک شبه به این نقطه ای که حضرت عالی میفرمایید نرسیدن و سالها تلاش کردن و برنامه‌ریزی کردن، الان رسیدن به اون نقطه. فکر میکنید مسئله آموزش نیروها توی سازمانهای بزرگی مانند بانک با توجه به پیچیدگی‌هایی که وجود داره، این آموزش بعد از سطوح بالا تا سطح تحویلداران توی شعب انجام بشه؟ متدولوژی‌های نوین آموزشی برای سازمانهای بزرگ رو میفرمایید که الان بعد از چه متدولوژی استفاده کنن؟
بسیار سوال خوبیه، به ویژه با کلمه زیبا و خوب پیچیدگی که توی سوالتون هست. این کلمه کامپلکسیتی یا پیچیدگی بسیار از مسائل رو توضیح میده. یکی از راه‌هایی که من میتونم به این مسئله پاسخ بدم این است که به جای اینکه مستقیم بریم سر اصل مطلب، مشکلات راه رو من واقعا روش فکر کردم. یکی این که مثلا فکر کنید که فردا صبح جناب آقای ایلکا، اولا من یه تشکر بسیار فراوان بکنم از جناب ایلکا که با متانت به اون بخش چالشی صحبت‌های من پاسخ دادن و واقعا از ایشون ممنونم.
خواهش می‌کنم قربا.
آره دوباره من شما رو خطاب قرار میدم.
نه خیلی خوبه بحثه، باید بگیم که نتیجه
دقیقاً. حالا فردا صبح فکر کنید که جناب آقای ایلکا یا همکاران مشابهشون در بانک‌های ملی و غیره و پاسارگاد و امثالهم بخوان این کار رو انجام بدن. ببینید اولین مشکل نیاز به یک زبان بین‌المللیه، مثلا انگلیسی. خب ما خودمون میدونیم که ایشون فرمودن خب مثلا 4000 نفر 5000 نفر زیر دیپلمن، این تعداد دیپلمن و خب الهی شکر نزدیک 100000 نفر مثلا لیسانس دارن، اما زبان انگلیسی اینا چه جوریه؟ یعنی چون با دنیای تکنولوژی میخوان آشنا بشن، مثلا فکر کنید که یه بحث هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ یا امثال اون رو بخوان به اینا آموزش بدن، خب این چه جوری میتونه؟ دوم مثلا من خودم میگم که همزمان با ساختارهای کمکی مثل مترجم همزمان ماشینی بتونن به اینا کمک کنن. دومین مسئله بستر سازی یا فرهنگ سازی. یه مثال بزنم از آمازون که یکی از گولهای بزرگ دنیاست که همتون میشناسین، اخیراً توی 5 6 تا ایالت آمریکا شروع کرده با دو شیوه بسته‌های پستی رو تحویل میده. مثلا طرف شیر میخواد، سبزی تازه میخواد، با درون یا چه میدونم پهپادهای کوچولو میاره دم تراس طرف، تحویل میده اینو میره. اما یه مدل هم داره که روی زمین مثل حالت اسباب بازیای بشقاب پرنده خیلی کوچولو داره توی خیابون میره. 6000 تا از اینا رو توی چند روز در چند تا ایالت شروع کرده که مثلا شیر، سبزی، نمیدونم نون تحویل در خونه ها بدن. جالبه بدونید که 5843 تای از اینا سالم خوب رسوندن این به اصطلاح مواد غذایی رو به مردم ظرف همون دقایقی که پیش بینی شده بوده. چند تا از اینا با مشکل فنی ایجاد شده براشون، یه دونش با لگد یه آقا پسر مثلا 6-7 ساله روبرو شده که خب فکر کرده اسباب بازی یه لگد زد. حالا شما تصور بفرمایید، باز دوباره بحث نمیخوام کشدار بشه، ولی همین بشقاب پرنده کوچولوی اسباب بازی رو شما بذارید تو خیابونه تهران یا یک جایی شبیه به هر جا که میخواید مثال بزنید، اینا چند تاش سالم میرسه. میخوام بگم بستر سازی و فرهنگ سازی بسیار مهمه. مسئله بعدی اراده لازم. این اراده لازم اگر وجود نداشته باشه، از دست فرد، حالا چه مدیر باشه چه کارمند باشه، چیزی بد نمیاد. باز چیز دیگه ای که توی ذهنم میاد، بودجه تصویب شده یه واقعی میخواد. اولا این بودجه خب به دلار باید باشه که مسلما با وضعیت فعلی یه ذره سخته. و آخرین نکته مثالی است که من در آلمان دیدم حدود 4-5 سال پیش. یکی از بانک ها مسئله نتورکینگ و سکیوریتیش مشکل ایجاد شده بود براش. یه گروهی از سوئد اومده بودن اونجا، یه گروه ضربتی 137 نفره استخدام، این پیشنهاد من به جناب ایلکاست، یه گروه 137 نفره آورده بودن به طور کامل تو همون هتلی بودن که ما بودیم. به مدت 6 ماه اینا از صبح تا شب میرفتن کارمندای بانک رو، همزمان که کار سکیوریتی رو انجام میدن کارمندای بانک رو آموزش میدادن. این گروه ضربتی در واقع یه کاری است که من بعدن دیدم که در جاهای مختلف دنیا توی زمینه‌های مختلف به اصطلاح ازش استفاده میشه. مثلا شما میفرمایید که توی سوالتون که از سطوح بالا تا سطح تحویلداران شعب، من بعید میدونم که این کار اصلا در 20 سال آینده بتونه در ایران انجام بشه. حالا جناب ایلکا هستن جواب میدن، ولی پیشنهاد خود من این است که مثلا بیاین در 15 تا 20 تا شعبه و با یه گروه ضربتی که از بیرون از بانک میاد به صورت مثلا کنتراتی ضربتی پیمانکار که نخبه باشن، مثلا سافت دیولوپینگ بدونن، نمیدونم مسائل دیجیتال مدرن رو بدونن، اینا رو استخدام کنن کنتراتی به عنوان 6 ماه. بعد اینا بیان و سیستم ها رو در 10-15 تا شعبه به صورت آزمایشی شروع کنن به انجام دادن. اینا رو مثلا بالای اون شعبه ها یه رنگ زرد نارنجی چیزی بزنن و بگن این شعبه از این بعد مثلا با دیجیتال ترانسفورمیشن جدید کار میکنه. بعد بازخورد و فیدبکش هم از مردم بگیرن. شاید این تنها رای باشه که این آموزش بتواند از یک طریق واقعی یک سیستم عریض و طویل و بزرگی مثل بانک تجارت و امثال هم بتونه وارد بشه. در غیر صورت من شانس بزرگی برای این تحول بنیادین در سیستمای بانکی نمیبینم، چون بوروکراسی سیستم ایران بعید میدونم اجازه بده مثلا در 15 سال آینده اتفاقای به این بزرگی بیفته و سیستم از سر تا پا به صورت بنیادین عوض بشه. این نظر من.
خیلی ممنون جناب.
بحث زبان دوست نکته من بگم در تکمیل فرمایش جناب دکتر حقیقی عزیز. لطفاً بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید.
من خیلی ممنونم جناب دکتر حقیقی. واقعا من هدف تمام فرمایشات این عزیز رو از رو دلسوزی می‌بینم و به هیچ وجه نقد منفی نیست و دقیقاً موضوعات دغدغایی که دارن مطرح میکنن. جناب حقیقی، من باید به شما عرض کنم به اون کسی که الان مجری توتال میدان صنعت بانکداری کشورمون هستم، بحث زبان انگلیسی فهمیدید دقیقاً اتفاقی که بحث چالشی که الان ما تو سوی مدیران در توی موضوع بحث کردیم در هیئت عامل بانک و به این موضوع پرداختیم. ما سالیانه که در تو بحث زبان داریم برنامه‌ریزی میکنیم، حتی برای ستون مدیرانمون معلمان خصوصی میان میشینن با اینها به صورت متداول کار میکنن. برای پرسنل یکی از بحث‌های آموزشی جدی ما بحث زبانه و حتی من نکته رو بگم که در یکی این بازدیدایی هم که من داشتم، حتی اگر مدیران ارشد بانک زبان تا به اصطلاح ندانن، ارتقا بیشتر از اون رو به هیچ وجه شامل حالشون نمیشه. یعنی الان در سیستم آموزشی بانکداری کشور ما زبان یکی از بحث‌های جدیه که داره بهش توجه میشه. من خدمتتون عرض کنم که می‌خواستم این نکته رو عرض کنم که نکته درست و قابل توجهی، چون به هر حال ما اگه بخوایم با سیستم بین‌الملل ارتباط برقرار کنیم بهتر، مدیران ما باید اون فهم و زبان بین‌الملل رو هم باید بدونن. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم جناب ایلکا از توضیحاتتون. یک سال دیگه من در ادامه صحبت‌های آقای حقیقی از آقای دکتر حقیقی بپرسم و اونم این هست که آقای دکتر، شما در حوزه آموزش سال‌هاست دارید فعالیت می‌کنید، آموزش موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین. میگن بانک‌های دیجیتال دی ان ایشون به گونه‌ای تغییر می‌کنه که دیگه کمتر شبیه بانکن و بیشتر به کمپانی‌های تکنولوژی شبیه میشن، مثل کمپانی‌های مثل آی بی ام، آمازون، گوگل. استراتژی‌های حوزه منابع انسانی، جذب نیرو و آموزش نیرو در این کمپانی‌ها رو اگر موافق هستید یک مقدار باز بکنید برای شنوندگان.
نمیدونم این سوالا رو کی مطرح کرده، ولی تو هر کدومش من یه کلمه خوب میبینم. اینجا دی ان ای رو من خیلی خوشم اومد که خیلی جذابه،
جالبه.
بله، یعنی خیلی سوال رو منطقی تر میکنه. ببینین، در واقع میتونم اینجوری شروع کنم که اولا بانک ها دارن به سمت همون محورهای اولیه که گفتم میرن، یعنی یه جورایی مسئله امنیت، مسئله سرعت، مسئله پروداکتیویتی یا بهره‌وری، مسئله مجاز، دوباره آقای ایلکا ناراحت نشه، مجزا ساختن مدیریت و کارمندا از ساختار اصلی، این واقعا مهمه. مسئله پنجم مشتری محور بودن، بعد اتحاد محور بودن که اون مثال گوگل و پیتزا فروشی رو خدمتتون عرض کردن، آینده محور و اصلا مهمتر خود تصحیح کننده. انسان به راحتی خودشو تصحیح نمی‌کنه، چون مغزش عادت میکنه و بر اساس کلیشه های ذهنی و عادت های ذهنیش کار رو انجام میده. بعد از این مدتی هم میشه عادت همیشگیش. مثل همونجور که ما دکمه پیرنمون رو میبندیم، دوچرخ سواری میکنیم، شنا میکنیم، رفتار ما در یک سیستم همونی هست که دیروز بوده. چرا آموزش ضمن خدمت میذارم؟ اول من خیلی خوشحالم بابت توضیحات که فرمودن جناب ایلکا در مورد مسئله زبان. امیدوارم که پیشرفت‌های بهتری هم حاصل بشه و خیلی خوشحالم اون تیکه که عملی بود، پرکتیکال بود، به این صورت که آقا اگر مثلا معاون حوزه‌ای زبان نداند دیگه از اون به بالا ارتقا پیدا نکنه. این بسیار مفید. ولی اینکه چند تا مثال دادیم، یعنی آمازون، آی بی ام، گوگل، که ما با همه اینها الان داریم کار میکنیم، ولی من مثالم روی آمازون میذارم. آمازون ببینید 51 پایگاه زده روی کره زمین. ببینیم چی کار میکنه. چرا یک کمپانی مثل آمازون رو میگن قول؟ هیچ ربطی به این نداره که آقای جف بیزوس مثلا یک پروژه به نام بلو اوریجین داره و مثلا داره برای سال 2022 اولین محمولهاش میفرسته به مریخ، یا 2025 200 مسافر داره 8 ماهی میفرسته به مریخ. واقعا به اون ربطی نداره. سیستماتیک این دیجیتال ترانسفورمیشن رو در وجود آمازون آورد. هرچند مثلا از خود جف بزوس خوشم نمیاد، ولی کاراش اینقدر قابل تحسینه که آیندگان بدون سیستم آمازون نمیتوانند زندگی کنند. حتی سیستمای مثل ناسا الان بسیاری از ساختارش با آمازون وابسته است. همینقدر بدونیم که نزدیک به شاید 30-35% تمامی بانک‌های عظیم دنیا همه مسائل ساختارشون به AWS یا Amazon Web Services وصله. این 51 پایگاهی که درست کرده، حالا به صورت شوخی هم بخواد انجام بده 51 ایالت آمریکا رو در نظر گرفته، ولی خب این 51 پایگاه در واقع در سراسر، یعنی در استرالیا، در لندن، در هر جای دنیا که فکرش بکنید این پایگاه ها رو درست کرده. بعد چه خاصیتی داره این پایگاه ها؟ شما تمامی اطلاعاتی رو که داشتیم روی کلاد، مسلماً همه دوستان و شنوندگان شما میدونن کلاد چیه، روی کلاد آورده و کلادی که آمازون آورده الان نامبر وان روی کره زمین، بعدن مایکروسافت، سومی گوگل. یعنی این سه تا تمامی ساختارهای کامپیوتری جهان رو تقریبا در دست گرفتن. بعدن یه شرکت های مثل آی بی ام و غیره و غیره قرار میگیرن. یعنی حدود 83% دست این سه تا شرکت قوله. و بدانید که با دموکراسی یا آزادی یا هر اسم میخواین روش بگذارید که وجود داره، یعنی سیستم امپریالیستی بگین، نمیدونم آزاد بگین، لیبرالیستی بگین، هیچ فرقی نمیکنه. دولت ها به هیچ وجه من الوجود نمیتونن اینا رو کنترل کنن. و اینا باز مشتری محوره. یعنی کسی نمیتواند آمازون رو از اون قول بودنش بیاندازد و بیاد بگه آقا یه روزی به ضرر مشتری کار کن، چون سیستمش از اول به نفع مشتری به هر حال تعریف شده. برگردیم من سریع مسئله نیروی انسانی رو بگم. یکی این که این خوبه که حالا جناب ایلکا باز حالا توی زمینه گزینشم آقای تخصص دارن اینجا و در دو سه تا کشور دیگه که من تحقیق کردم، از جمله در سوئد و استرالیا و کانادا و البته هلند، گزینشا رو اولا گزینش وجود داره، ولی خب نمیپرسن مثلا چادر داشتی نداشتی، نمیدونم کفش پای همسایه چقدر بود. 6 مدل گزینش، یعنی در واقع 6 مدل مصاحبه میکنن. به جز اون مرحله اول که سی وی و رزومه طرف رو میگیرن که بحث میشه، در واقع میشه 7 مدل. این 6 تا گزینه اولین کاری که میکنن با 2 تا یا یکی یا 3 تا روانشناس میشینن با طرف صحبت میکنن، روانشناسی فرد رو. دومین کار اجتماعی بودن اون کارمند رو بررسی میکنه. سومیش اخلاقی بودن اون آدم رو بررسی میکنه. همه این کارا رو با مثالای واقعی به سر طرف میاره. یعنی حرفشو قبول نمیکنه، مثلا آقا تو آدم اخلاقی هستی؟ بله من خیلی خوبم. اینجوری نیست، آزمایشش میکنه. مرحله چهارم مصاحبه برمیگره به منصف بودنش. مرحله پنجم به نحوه صحبت کردنش، چجوری لبخند میزنه، آیا میتونه خودشو. آخرین مرحله مهمترینشه. اگر کسی اون مرحله رو قبول بشه، استخدام سازمانی شبیه به مثلا گوگل یا امثال آمازون میشه. میگه در زمان بحران چگونه مشکل را حل میکنی. یکی اومده مثلا حالا پشت باجه، طرف عصبانیه، چکش برگشت خورده، نمیدونم یه اتفاق افتاده، کارمند باید چجوری مدیریت بحران کنه. یعنی آخرین مصاحبه این افراد در مورد مدیریت بحرانه. یعنی هر کارمندی در هر بخشی، در هر سطح پایینی هم که باشه، باید بتونه بحران رو مدیریت کنه. این 6 مدل مصاحبه رو انشالله آقای ایلکا بگذارن توی سیستمشون و دوشاشون رو از این بعد بر اساس این 6 مدل انشالله رفتار کنن. امیدوارم.
من یه نکته رو در فرمایشات جناب دکتر حقیقی بگم. ما در همین هفته گذشته اصلا مصاحبه رو داشتیم با جامعه نخبگان برای جذب. واقعا شخص علاوه دانش فنی خیلی مثبت بود، ایدئال ما بود، ولی دکتر روانشناسمون رفتار سازمانی ایشون رو تایید نکرد و ما نمره منفی گرفت. یعنی نکته که ایشون میفهمن کاملا نکته درستیه و ما هم دقیقا تمام سعیمونه که بتونیم افرادی منطقی با دانش فنی به اصطلاح بتونیم تو سیستم بانکداری ایشالله بتونیم موفق باشیم.
مرسی از توضیحاتتون، ممنونم. آقای دکتر حقیقی، ما با حضرت عالی آخرین فرصتی بود که آقای رضوی از شما پرسیدند، سوالی نداریم از شما. ممنون از اینکه وقت گذاشتید، در نیمه‌های شب ما خدمت شما بودیم. اگر که موضوعی دارید برای جمع‌بندی بفرمایید، خدمت شما هستیم.
درود فراوان. من فقط دوست دارم که تشکر بکنم از صبر و حوصله دوستان گرامی، از جناب آقای رضوی، از خود شما جناب آقای افتاده و اصلا مهمتر آقای ایلکا که با متانت و صبر و حوصله مسئله رو برحال پاسخ دادن. خیلی خیلی ممنونم. و از مهمتر دوست گرامی خودم جناب آقای دکتر تیتیش که توی مدت سکوت کرده بودن و همه دوستان تشکر میکنم بابت اینکه بنده رو دعوت کردم به یک جمع تخصصی شبیه به این و خوشحال میشم در آینده هم در خدمت باشم.
متشکرم، خیلی لطف کردید، مرسی که ما رو همراهی کردید. شب از لطالی بخیر، خدا نگهدارتون.
بعد صبحشون بخیر،
همین انسان باشه.
آیدا خداحافظی می‌کنم.
خب آیه ایلکا، من برگردم به حضرت عالی. همونطور که ابتدای بحثم صحبت کردیم، بانک‌ها در فرایند جذب و استخدام با نسل هزاره سوم روبرو‌اند. چه نسل هزاره سوم دیگه تفاوت‌های فرهنگی و عقلانی و عقیدتی، دقت بفرمایید، در دهه 70 به این طرف توی کشور یه اتفاقات دیگری در حال رخ دادن که عملاً مدیریتش هم از دست مدیران فرهنگی کشور متأسفانه خارج شده. کار کردن این نسل‌ها در شبکه بانکی بالاخره یه محیط جدیدی می‌خواد، یه رفورم جدیدی میخواد در شبکه بانکی. شما برنامه ریزی داشتید توی این موضوع که بتونید اینها رو هدایت کنید و بیشترین بهره‌وری رو ازشون داشته باشید به نظام بانکی؟ بفرمایید.
عرضم خدمتتون، سوال بسیار خوبی رو فرمودید، چون دقیقا بحث هزاره سوم رو داریم و جذب نیروهای تأثیر کرده با شرط روز رو داریم و از اون طرف هم داریم صحبتش رو میکنیم که نیازمندی واقعی سیستم بانکداری کشور به این گونه افراد با دانشه. در این خصوص نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته اینه که بانک‌ها در مسیر جذبشون باید بر اساس نیازسنجی واقعی که دارن و طرح و ایده‌هایی که دارن، بانکداری نوین و بحث بانکداری دیجیتال رو دارن، باید به سمت و سوی برن که نیروهای متناسب با کارکرد آتیشون جذب کنن و معمولا هم جذب نیروهای نخبه و با دانش با یه حساسیت خاصی صورت میگیره و بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی مدون و برنامه‌ریزی بسیار دقیق نسبت به جذب نیروها اقدام کنن، چون این دوستان بازیگران اصلی این صحنه خواهند بود و هر چقدر ما بتونیم موفق‌تر عمل بکنیم قطع الیقین در اجرا هم موفق‌تر خواهیم بود. و نکته‌ای که خیلی مهمه، بانک‌ها باید در جذب این گونه کارمندان محیط رو منعطف براشون آماده کنن و این گونه طیف افرادی هستند که دوست دارن در محیط‌های دارای نوآوری و خلاقیت باشه، چون این قشر از پرسنل بسیار برای این با اهمیته و علاقه خودشون رو به سمت و سوی اینجور محیطا بیشتر نشون میدن و نرخ ماندگاریشون هم بیشتره تو سازمان و دیده شده هر جایی که اون سیستم و اون بانک اونی که باید شاید پویایی نداشته، این گونه نیروها دوام نیاوردن و اقدام به جابجایی خودشون از اون سازمان و جداسازی کردن. این اصطلاح فضا باید بستر برای این گونه پرسنل آماده بشه. بانک‌ها باید به این گونه افراد ایجاد مسئولیت براشون ایجاد کنه، به گونه‌ای که متعهد بشن، مثلا خودشون متعهد بشن به فضای کارشون و بانک‌ها باید بحث توجیه صحیح و آموزش متناسب با شغلشون رو به این عزیزان، به این نیروهای جوان و نخبه باید بهش بپردازه و یکی از موضوعاتی که میتونه به این نسل و به این نیروهای نسل هزاره سوم اشاره کردیم، سپردن مسئولیت و اختیاره که این باعث میشه که طرف احساس بکنه که خلاقیت رو میتونه در محیط کاری خودش بفرورونه و با لذت نیروی انسانی موفقه که وقتی میاد محل کار خودش رو خونه دوم خودش بدونه و با انگیزه فراوان صبح بلند میشه بتونه بیاد محل کارش. الان خدمتتون عرض کردم ابزارهای تشویق رو باید در فضای پیشبرد اهداف سازمانی در کنار بحث‌های آموزشی و بحث‌های باید در نظر بگیره برای این افراد. بزرگترین چیزی که هر سازمانی و هر بانکی موفقی رو به عاملی که داریم بشین بررسی بکنیم، می‌بینیم که نیروی کارآمد داره و نیروی با انگیزه. نکته‌ای که من به شما عرض کنم، من مطالعه‌ای که تو سیستم بانکای کشورمون انجام دادم، بانکایی که موفقن چه در خصوصی چه در دولتی، نیروهای جوان با نخبه با دانش و با انگیزه. انگیزه نیرو بسیار حائز اهمیته. ما افرادی داریم دانش دارن ولی انگیزه ای ندارن، تحصیلات عالیه دارن، به هیچ وجه شور و شوق تو کارشون ندارن. باید سازمان با همون متدی که عرض کردم، توجه و نزدیکی رابطه ستاد و صف در سیستم بانکی بسیار مهمه، به خصوص از سمت و سوی مدیران ارشد بانک، مدیر عامل محترم بانک، اعضای محترم هیئت مدیره بانک، اعضای محترم هیئت عامل بانک. باید با صف و همکارای که تو صحنه دارن کار میکنن باید رابطه نزدیکی رو برقرار کنن و نزدیک آشنا بشن به نوع نگاه، با دغدغه‌های اونها در مسیر، با چالشایی که در مسیر کار آشنا هستن. اگر مدیران ارشد در این مسیر حرکت کردن، مطمئنن اون سازمان موفقه. و الان هم میتونید شما ببینید هر بانکی موفق بوده به دلیل اینکه همکارانی با انگیزه داره و ریشش هم رابطه خوب و نزدیک مدیران ارشد با همکاران صف و شعباتشونه. بسخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. ما آقای دکتر تیتیدژ رو روی خط داریم. ایشون استاد هاسکن بیزنس اسکول دانشگاه کلگری هستند و همینطور مدیرعامل IEP شرکتی که در حوزه آموزش های آنلاین کار میکنه و مؤسسه این استارتاپ. آقای دکتر تیتیدژ من
در صدای من دارید؟
بله صداتون هست. سوالی که میخوام از شما بپرسم این هست که یه ذره عقب‌تر برگردیم. بالاخره ما از بانکداری وقتی صحبت میکنیم داریم از یک صنعت مفصلی در ایران صحبت میکنیم که ابعادش آقای ایلکا در اوایل صحبت رو فرمودن. ورودی اصلی منابع انسانی هم خب دانشگاه ها هستن در ایران. میخوام با توجه به تجربه‌ای که شما دارید در کانادا و در صنعت آموزش دارید کار میکنید، 20-25 سال هست که دارید این کار رو انجام میدید، تفاوتهای سیستم آموزشی آمریکای شمالی، انگلستان و ایران رو بفرمایید و نقاط ضعفی که ما توی دانشگاه هامون داریم رو اگر امکان داری مروری با هم بکنید.
خواهش میکنم. در مورد بحث کیفیت آموزشی یا تفاوتی که الان از نظر کیفیت آموزشی بخوام بگیم، خب یه چیزی که مشخصه، خب کیفیت خیلی بهتری رو دانشگاه آمریکای کانادایی دارن و خب استقبالی که تو دنیا میشه این رتبه اول رو توی جذب دانشجو خارجی خب آمریکا داره و بعدش هم انگلستان و بعدش هم کانادا. حالا ممکنه یه مقدار مزیتش هم به خاطر زبان باشه، در مجموع خب یک دانشگاه شاخص و مطرح دنیا اونجا هستن. ولی من به جای اینکه مستقیم روی بحث کیفیت آموزشی و تفاوت‌های آموزشی بخوام حالا وارد بشیم، من به نظرم یه چند تا نکته مهمتر وجود داره. یعنی میخوام بگم کیفیت آموزشی نوک کوه یخ است. ما باید ببینیم زیر آب و اون بخش بزرگ این کوه یخ چیه که در نهایت خروجی کیفیت خوب یا بد میشه و مهمتر از همه پایدار بودن این کیفیت آموزشی است. خب تو آمریکا که نگاه کنید اکثر دانشگاه مطرحش دانشگاه خصوصی هستن، یعنی کمتر استیت یونیورسیتی گیر میارین که برند شده باشن و دانشگاه مطرح باشن و نشون میده که دانشگاه خصوصی قوی تر دارن عمل میکنن. تو کانادا هم با اینکه بیش از 90% دانشگاهاشون پابلیک یا یه جوری شبه دولتی هستن، عملا باز به یک شکلی الان دولت کانادا داره به شدت بودجهشون رو کاهش میده و اینا الان عملا پارسال از رتبه 4 تبدیل شدن به رتبه 3 کانادا و جذب دانشجو خارجی رو اولویت قرار داده و سال گذشته 300,000 دانشجو خارجی داشته و 40 میلیارد دلار دانشجو خارجی یا اینترنشنال استودنت کمک کردن به اقتصاد کانادا. توی ایران حالا ما میخوایم مقایسه کنیم، عملا یا همشو اگه نگیم بخش اعظم بودجه آموزش عالی ما میره به سمت دانشگاه دولتی و در صورتی که من یه بار آماری رو در آوردم 96% دانشجوهایی که الان در ایران هستن دارن شهریه رو خودشون میدن، یعنی در دانشگاه دولتی که رایگان هست تحصیل نمی کنن. حتی خب در دانشگاه آمریکا و کانادا هم طبیعیه که همه دارن هزینه میکنن، حالا یه بخشی رو دولت بورس میده یا وام بهشون میده. ولی نکته کجا هستش؟ نکته ای که وجود داره بحث این هستش که دانشگاه ها از کجا دارن درآمدزایی میکنن. دانشگاه آمریکایی 16% از شهریه درآمدزایی میکنن، بقیه درآمدشون از شرکت های دانش بنیانی که وجود میارن و همینطور پژوهش هست. و دانشگاه کانادایی هم که به شدت وابسته به دولت بودن و عملا داش از بودجه دولت استفاده میکردن، الان با کاهش بودجه به همونجور که خدمت عرض کردم به سمت درآمدهای دانشجوی بین‌المللی رو بردن. توی ایران مشکل اصلی که باعث میشه کاهش کیفیت ما داشته باشیم عدم وجود رقابت در دانشگاه است. یعنی دانشگاه به شدت دارن از سوبسید دولتی یا بهتر بخوام بگیم رانت دولتی استفاده میکنن و این باعث شده که اصلا رقابت ایجاد نشه. شما حتی دانشگاه مختلفی که برید که از انگلستان و اروپا گرفته تا آمریکا کانادا، اگه یک دانشکده ای نتونه دانشجو جذب کنه و یا نتونه پروژه پژوهشی بگیره به راحتی حذف میشه و عملا دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه و یا ادغام میشه در بهترین حالت. در صورتی که تو ایران ما همچین چیزی رو نداریم. الان مثلا شاید اولین دکترایی که تو ایران کار گیر نیاوردن رشته شیمی بود، ولی این رشته شیمی در دانشکده هیچ اثری نداره، چون به شدت سریع میتونن اساتیدشون به استاد تمام تبدیل بشن و به شدت میتونن دانشجو دکترا بگیرن و همین شکل داره میره جلو. یعنی یک تناسبی وجود نداره و رقابتی وجود نداره و همین باعث شده که دانشگاه دولتی هم دیگه نمیان رشته های جدید تعریف کنن یا متناسب با نیاز بازار رشته تعریف کنن و از این طرف دیگه هم همه رشته هایی که در دانشگاه غیر دولتی هم ارائه میشه عملا با تایید دانشگاه دولتی میتونه اتفاق بیفته. یعنی الان شما یه دانشگاه غیر انتفاعی یا آزاد بشین بخواید رشته جدید تو وزارت علوم ثبت کنید، واقعا امکان پذیر نیست و اصلا علنا میگن شما بسید دانشگاه دولتی باشین. و به این ترتیب هستش که شما میبینید در دانشگاه‌های ایران عملا اتفاق جدیدی نمیفته. شما سرفصل‌ها رو بریم ببینیم، میگه که مثلا با صفحه گسترده کاترو پرو کار کنید. کاترو پرو رو فکر کنم شاید 20 سال پیش وجود داشت و الان اصلا وجود نداره، در صورتی که این سرفصل‌ها باید خیلی بروز بشه و بتونه متناسب با نیاز بازار باشه. کاری که الان اتفاق افتاده در خارج از کشور یا کشور پیشرفته همینه که با رقابتی که ایجاد شده عملا رشته‌ها بروز شده، مورد تایید و مورد نیاز بازار است و الان توی ایران هر کسی که تحصیل کرده است آمار بیکاریشون بیشتر از افرادی هستش که تحصیل دانشگاهی نداشتن. و به نظر من این تعهد اصلی ما هستش که ما بایستی یکی اینکه به بورس رو به جایی که به صندلی خالی در دانشگاه دولتی اختصاص بدیم به شخص اختصاص بدیم که بتونه اون رشته‌های مورد نظرش رو بخواد. مهمتر از همه استقلال هیئت امنای دانشگاه در تعیین رشته‌های جدید هستش.
درسته، خیلی ممنون. ما همچنین من میخوام در واقع یه سوال کوچیک‌تر و خیلی خلاصه هم اینجا من بپرسم در حوزه فناوری و مسائل اینچنینی. مثلا من وقتی تو بانک با موضوع تحول دیجیتال طرف هستم، یه سرش تو موضوعات مالی هست، یه سرش هم تو موضوعات فناوری هست، یعنی نه دانشکده‌های فناوری و آیتی ما توجه زیادی به همچین موضوعی دارن، نه دانشکده‌های مدیریت، نه دانشکده‌های فرض بفرمایید اقتصادی و بانکی، یعنی خیلی ابسترکت هستن، خیلی فاصله دارن، مخصوصا تو این حوزه های بین رشته ای. این تعامل بین این دانشکده ها برای اینکه بتونن اونجا محتوا تولید کنن به کمک صنعت بیان، همچین تعاملی رو من اگر شما الان تجربه ایرانتون هم بفرمایید، من تو دانشکده های ایرانی خیلی کم میبینم. حتی یک مقاله، یک کتابی که بین 3 تا 4 تا دانشکده یا بین چند تا دانشگاه کار بشه. اینم شما اگر ممکنه اون در واقع آمریکای شمالی پروژه هایی که میگیرند از صنعت، پروژه آرندی که میگیرن چطوری بین این دانشکده ها خورد میشه و میتونن همچین موضوعات بین رشته ای رو حل و فصل بکنن، اگر نکته ای دارید بفرمایید دکتر.
نکته ای که من در اشاره کردم اینه که ما دانشگاه باید خیلی سریع بتونه رشته های مورد نیاز بازار رو تامین کنه. من خودم به شخص تجربهش رو تو ایران داشتم، چون معاون آموزشی دانشگاه بودم. من برای یک رشته دکترا که به شدت هم مورد نیاز جامعه هستش و متقاضی زیاد داره 2 سال دویدم و آخر سر هم نتونستم یه کاری رو بکنم و اصلا اون رشته رو بتونم به تصویر وزارت علوم برسونم. ولی اینجا چون دانشگاه ها به شدت مستقل هستن، یعنی هیئت امناشون میتونن تصمیم بگیرن، خیلی سریع رشته های رو میارن یا بین رشته های رو میارن که واقعا به درد بازار کار بخوره و این انعطاف و فلکسیبیلیتی که دارن خیلی کمک میکنه به این که بتونن واقعا با بازار خودشون رو تطبیق بدن و نیاز بازار رو تأمین کنن.
خیلی ممنون آقای افتر، در خدمت شما هستم.
بله، متشکرم آقای تیتیتش، نکات مهمی رو فرمودید. ما برگردیم به آقای ایلکا. جناب ایلکا، همونطور که میدونید در بانک دیجیتال بحث منابع انسانی یه سر بزرگش برمیگرده به موضوع آموزش. به نظر میرسه توی این موضوع خود اداره آموزش و اداره منابع انسانی هم باید تحول جدی درشون اتفاق بیفته، یا اینکه معتقدید باید با همون روش سنتی این دو تا واحد جلو برن؟ نکته مهم دیگه هم که وجود داره، خب الان ما متاسفانه تو شرایط تحریم هستیم توی کشور و خیلی از سرفصل‌های آموزشی خوب که میتونه تو ایران اتفاق بیفته در وضعیت موجود دانشش به ایران منتقل نمیشه. به نظرتون شبکه بانکی تو این فضاها برای یک بانک دیجیتال باید چیکار بکنه که بتونه مسیر موفق‌تری رو دنبال کنه؟
من لازمه که قبل از اینکه توضیح بدم سوال حضرت علی رو، خدمت آقای دکتر تیتیتش سلام عرض ادب کنم خدمت این استاد و خیر مقدم میگم خدمتشون.
ممنون از
عرضم خدمتون که نکته خیلی قابل توجهی رو آقای دکتر تیتیت اشاره کردن که دقیقا به همین سوالی که حضرت علی فرمودید ارتباط داره. من وقتی داشتم این سوال رو میدیدم که آیا به همین صورت سنتی باقی خواهد ماند، من نتونستم خودکارم رو گرفتم نوشتم هرگز، چون سازمان پویایی خودش و حیات و بقای خودش رو بر اساس به اصطلاح گذر جدی و سریع از به اصطلاح آموزش سنتی رو باید ملاک خودش قرار بده. در رابطه با بحث این موضوع من یه اشاره به یک کتابی هست به نام The Dance of Change، تغییر در رقص. این کتابی کتابیه که به اصطلاح یکی از اساتید دانشگاهی این کتاب رو نوشته در خارج کشور، در کشور اروپایی، و وقتی این کتاب رو شما مطالعه میکنی اشاره به این رقص تغییرات، بله ارزم خدمتتون این کتاب وقتی شما مطالعه میکنی خلاصه و بحث اصلی این کتاب اشاره به این میکنه که تغییر بنیادی هر سازمانی مستقیما به نیروی انسانی کارآمد ارتباط خواهد داشت. بعد توضیح میده، میگه که نیروی کارآمد چگونه به وجود میاد به دو مقوله. یک، آموزش رو تاکید جدی میکنه و آموزش رو به دو گونه تاکید میکنه که با درس کنم. یکی بحث تئوری و نظری رو اشاره میکنه و نکته خیلی مهمی که دقیقا خلاه برخی از دانشگاه های ما متاسفانه وجود داره اینه که همین نکته که دکتر عزیز تیزیش اشاره کردن، بحث کاربردی بودن آموزشه. ما متاسفانه این بحث آموزش ها غیر کاربردی بودن آموزش های ما باعث میشه بیشتر نیروی انسانی ما با یه بحث تئوری و نظری بیشتر ذهنش آشنا میشه، اونم بعد از یه مدتی به اصطلاح فراموش میشه و اون گونه که باید با حقیقت و صحنه بازی باید آشنا بشه رو درک نداره و یافت نداره بتونه این مسیر رو طی کنه. و این موضوع واقعا موضوع نکته درست و دقیق رو آقای دکتر عزیز تیجه اشاره کردن. و ما الان، من خودم چند وقتی یکی از اساتید رو دیدم که توی یکی از پروژه‌های بزرگ کشور، پروژه صنعتی کشور رو اشاره کردن، تو حوزه اقتصاد هم بود، همین به کار بردن نخبه‌های دانشگاهی. ما به راحتی تونستن یه 40-50 تا از نخبه‌های خوب دانشگاهی رو جمع کنن و با طراحی همین نخبه‌ها تونستن این پروژه بزرگ رو به سرانجام برسونن و الان داره خدمات خوبی رو داره اون به اصطلاح برای اون سازمان حوزه اقتصادی کشور داره به بهره برداری میرسونه. این نکته درستیه و ما در نهایت باید بگیم که ما راهی نداریم و اساسا باید این رو بگیم، هر سازمان و هر بانکی موفق خواهد بود که بتونه پویایی خودش رو حفظ کنه و پویایی اون سازمان و بانک به نیروهای کارآمد با تجربه و با علم، هر دو با هم، هم تئوری هم به اصطلاح کاربردی بودن. یه مثالی نکته که وجود داره من خوندم که اساتید دقیق و درستم هست، تشبیه به دو بال کرده. آموزش باید یه بالش به اصطلاح تئوری و نظری باشه، یه بال بحث تجربی و اون کاربردی. همکار باید بدونه، کارمند بانک باید بدونه که وارد صنعت بانکداری دیجیتال میشه به چه سمت و سوی میخواد بره و آشنا بشه، لمس کنه این بانکداری دیجیتال رو و به مرور زمان باید به اصطلاح به سمتی بره که بتونه اون همون کار به نفع اصلا انجام بشه و هم نتیجه بهره‌وری حاصل بشه. و این نکته‌ای که بود که من خدمتتون باید عرض می‌کردم.
آقای دکتر تیتیدش، من دوباره برگردم به شما. تو صحبت ها هم گفتم شما ایران، انگلستان، کانادا تجربه آموزشی دارید، روندهای جهانی رو هم پیگیری میکنید. من معتقد هستم که ما در بانکداری دیجیتال آموزشمون هم باید دیجیتال باشه و چه دانشگاه‌هایی که با ما طرف هستن، چه ادارات آموزشمون و اونجا هم باید تحول دیجیتال رو داشته باشن. شما تحول دیجیتال در صنعت آموزش رو چطور ارزیابی میکنید؟ چیزی که خودتون بهش میگید دیستراپشن، اینو لطفاً توضیح بفرمایید. متشکرم.
خیلی ممنون. من بحث دیستراپشن خب موضوع جذابی هست. خب با اتفاقاتی که حالا مثل اوبر و ایر بی ام بی و حتی آمازون ایجاد کردن، خب این دیستراپشن تو ادویکیشن هم باعث اتفاق بیفته. ما از هزاران سال پیش تا الان من فکر کنم تو دانشگاه اتفاق نیفتاده. یه اتاقی هست جلوش یه استاد ایستاده یه نفر و بقیه هم دارن درس رو گوش میدن و الان همه جا اکثرا اینطوری، به غیر از این اتفاقاتی که تو این داستان کرونا به وجود اومد و اتفاقا این دیستراپشن رو به شدت جلو میاره. من یه پیشنهادی که دارم، دوستان اگه توی گوگل ترندز برن و سایت دانشگاه رو چک کنن، به شدت ترندشون داره میاد پایین. من دانشگاه هاروارد و استنفورد رو تست کردم، دیدم به شدت ترندشون داره میاد پایین. اون طرف سایت های مثل edx.org یا coursera.org که درسای آنلاین یا موک مسیف اوپن آنلاین کورس دارن میدن، این رشد درست برعکس رشد خیلی خوبی رو داشتن. حالا ممکنه گفته بشه خب همین ایدیکس و کورسران پشترشون دانشگاه هستن و خب در صورت چون به صورت دیجیتالی یا موک هستش داره رشد میکنه، ولی شما برید سراغ سایت یودمی یودمی یه سایتیه که افراد و هر کسی بخواد میتونه یه درس چند ساعته، 3-4 ساعته گرفته به بالا اونجا بذاره با یه هزینه کم و تهش هم هیچ سرتیفیکیت دانشگاهی، نمیگم مدرک دانشگاهی، حتی سرتیفیکیت دانشگاهی هم نمیده. این به شدت از همینا بالا رفته، یعنی نه تنها ایدیکس و کورسرا و مثلا دانشگاه استنفورد، بلکه الان از هاروارد هم داره جلو میزنه. یعنی یودمی الان متقاضیش خیلی بیشتره. این نشونه چیه؟ نشونه یه دیسراپشنی داره اتفاق میفته و مردم دارن از سمت مدرک گرفتن دانشگاه به سمت یادگیری و به دست آوردن دانش میاد. دیسراپشنی که اتفاق میخواد بیفته در اصل شاید من دو تا قسمت بخوام تقسیم کنم. یکی بحث ادتک هست، ادویکیشنال تکنولوژی هستش که حالا آموزش آنلاین یک چیزی هستش که همه میشناسیم. حالا بحث ای آر، وی آر و هولوگرام هستش که میتونه اینو به شدتشو بیشتر کنه. ولی یه دیسراپشن دیگه‌ای که برای ما خیلی شاید ملموس‌تر بتونه باشه بحث تغییر بیزینس مدل و جذب مخاطب تو دانشگاه هاست. یه مقدار رو راست باشیم، دانشگاه دارن الان برند میفروشن، یعنی با برندشون دارن پول در میارن. من خب حالا من یه مثال رو بزنم در مورد تفاوت دانشگاه شریف با دیگر دانشگاه دولتی تو همین تهران، چون خودم فارغ التحصیل شریف هستم، بنابراین خورده کسی من نگیره که حالا دارم مثلا در مورد شریف داشتم حالا نامناسبی رو شاید مثلا توضیح میدم. الان دانشگاه شریف چه چیزی داره؟ سه تا معیار اصلیش بخوام، یک سری امکاناتشه، یکی استاداش هستن و یکم دانشجو. به نظر من تفاوت آنچنانی بین دانشگاه شریف با دانشگاه دولتی یا بزرگ دیگه که تو تهران هست از نظر امکانات و حتی استادا وجود نداره. تفاوت اصلیش روی اون دانشجو هست. یعنی کافیه که امسال دانشجویی که رتبه خوب داره تو دانشگاه شریف انتخاب کنه یه دانشگاه دولتی دیگه، اون بعد از یه مدت کم کم اون رتبه اولو خواهد داشت. بنابراین اینجا داره اون برند دانشگاه مطرح میشه که خیلی‌ها به خاطر برند دانشگاه میرن اونجا و این چرخه اتفاق میفته و به همین ترتیب دانشگاه قوی‌تر میشه. در اصل اینجا یه برند الان وجود داره که این اتفاق بعدن ممکنه به راحتی از بین بره و شبیه اوبر دیگه کسی دنبال برند ایجنت نیست یا آژانس تاکسی نیست و مهم اون هستش که اون دانش داشته باشه. این اتفاق خواهد افتاد. و یکی هم بحث خود فروش مدرک یا دیگری هستش. الان با توجه به همین ترند گوگل که میبینید که الان استقبال کاهش استقبال از مدرک داره و مردم به سمت آموزش و یادگیری میرن، یعنی یه جوری دارن به سمت لایف لانگ لرنینگ میرن و به این ترتیب میخوام بگم که اول این ساختارا که کم کم شکل بگیره، برند فروشی و برند دانشگاه و کم کم خود مدرک ها حتی از بین خواهد رفت و این اجباری که الان توی آموزش آنلاین کووید یا در از کرونا به وجود آورده و کاهش هزینه که انتظار دارن دانشجوها، همه دانشجوها چه توی ایران چه توی آمریکا چه توی کانادا اعتراض دارن به دانشگاه که شما هزینه حضوری از ما گرفتید ولی الان آنلاین دارین برگزار میکنید، برای شما واسه هزینه‌شو کاهش بدین و کمش کنین. در صورتی که دانشگاه هزینه‌ش کاهش پیدا نکرده، حقوق اساتید باید بده، اون ساختمونا مونده، حالا بگیم پول آب و برق نمیده، در عوض آموزش آنلاین براش هزینه‌ش اومده و این باعث میشه که دانشگاه یا باید به سمت ورشکستگی برن که بعضی از اینا به شدت خواهند رفت و این اتفاق به زودی خواهد افتاد، یا به سمت دیسراپشن برن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که بیشترین استارتاپ ها و موفقیتشون مثل Airbnb و اوبر در ریسشن و بحران 2008 رشد کردن و همین بحرانی که الان اقتصادی که به خاطر کووید به وجود اومده قطعا این دیسراپشن دانشگاه رو سریعتر خواهد کرد و اتفاقات خیلی بزرگی رو ما روبرو خواهیم شد در یکی دو سال اخیر از سال آینده.
خیلی ممنونم، گفته در خدمتم.
بله متشکرم آقای تیتیدش، مرسی از توضیحاتی که دادید. آقای ایلکا ما بحث‌تری برگردیم. در بانکداری دیجیتال خب می‌دونید نقش فینتک‌ها بسیار پررنگ شده. فینتک‌ها و استارتاپ‌ها نسل 1003 نوگرایی هم که از نظر چابکی هم دانش هم موضوعات دیگه با بدنه بانک کشور خیلی فاصله دارن. البته در این حال رقیب یا همکار بانک‌ها هم محسوب میشن. به نظرتون آقای ایلکا بانک‌ها با این چالش چجوری باید مواجه بشن که منابع بیشتری بتونن به سمت خودشون جذب کنن؟
عرضم خدمتون که من باید یه نکته بگم. آیا دکتر تیتیچه وقتی که صحبت میکنن میرم که واقعا تو فرمایشاتشون میفهمن که بحث تئوری و کاربردی بودن رو اشاره میکنن، میرم که خودشون هم عامل به هم تئوری و هم عملی هن و دقیقا فرمایشاتشون به دل میشینه و من خوشحالم جملات این عزیز رو میشنوم. عرضم خدمتون که نکنید جناب افتاده عزیز، نکته بزرگی که وجود داره من باید بهش اشاره کنم، بحث بانکداری دیجیتال بگم و بحث فینتک ها و استارتاپ ها رو اشاره کنم. نکنید اساسا بانکداری دیجیتال مفهومن میاد به ما میگه، تعریفش اینه که در دسترس بودن رو داره، سودمندی و صرفه داره، کاهش هزینه های عملیاتی کمتر داره، بعد فینتک ها و استارتاپ ها رو میبینیم، میگه که به دلیل رابطه مستقیمی که با مشتری های گسترده دارن و درآمدزایی به موقع دارن و این شرط شکلیشون، وقتی به دو تا موضوع وقتی توجه میکنیم میبینیم که نقاط اشتراک هر دوی این مجموعه ارتباط نزدیک با مشتری ها و درآمدزایی و خدمت رسانی سریع به مشتری ها. این نقاط مشترک جزو و اهداف و وظایف اصلی بانک هاست و فینتک ها و استارتاپ هاست. ما میتونیم بگیم که بانکداری دیجیتال، به قول استاد عزیزی من دیدم جمله قشنگی بود، گفت بانکداری دیجیتال چسباندن فینتک ها به بانک هاست. این هم دلیل بر اینه که شرکت های استارتاپ چندین ساله که به صنعت بانکداری و پرداخت بانک ها ورود کردن. ورود این شرکت ها به بانکداری چند تا نکته حائز اهمیت و قابل توجه داره. یکی این که باعث بروز شدن فناوری جدید میشن در این حوزه و صنعت بانکداری رو تو پرداخت و به اصطلاح خدمات هایی که به مشتریان خوش میده رو تسهیل میکنه. نکته دوم این که دایره خدمات نظام بانکی کشور رو گسترش میده، چون به اصطلاح فینتک ها و استارتاپ ها دامنه کارشون برعکس همون بحث فرقشون با سیستم بانکی رو اشاره کردید محدودیت ندارن، چون بانک ها صرفا در چارچوب مشتریانی که در با خودشون لینک میشه خدمات و سرویس های ویژه رو چه شرکت ها چه افراد رو دارن، اما در فینتک ها و استارتاپ ها دامنه شون محدود به چیز نیست. اگرچه بانک ها دامنه کاریشون خیلی گسترده، تو صنعت پیچیده فعالیت دارن، تو همه صنعت ها حضور دارن، ولی فینتک ها و استارتاپ ها به صورت گسترده در تمام طیفا حضور دارن و کار انجام میدن. و نکته دیگه که وجود داره این که سبب میشه که اون سنگ این بحث ارتباط فینتک ها و استارتاپ ها رو دارم میگم، باعث میشه این نزدیک شدن با هم باعث میشه که سنگینی و لختی اون دستگاه بزرگ مثل بانک ها تو دنیای امروزی که به چابکی بودن احتیاج داره به سمت به اصطلاح چابکی بره، از اون لختی در بیاد. چون عرض کردم الان با توجه به حجم گسترده و گسترده تر داره میشه به اصطلاح خدماتی که مشتریان دارن و انتظاراتی که از صنایع ما دارن، از سیستم های ما دارن، این گستردگی باید بانک ها فینتک ها و الان رمز موفقیتشون همینه که با مشتریان نزدیک شدن، بانک ها هم باید به اصطلاح یکی از ابزارهای بگیم که بهره وریشون رو بالا میبره، بگیم به اصطلاح برها با مشتریان ملاک اصلیشون دیگه، باید با فینتک ها و استارتاپ ها حلقه نزدیک رو اشاره بکنم. یه نکته رو دیدم که خیلی جالب بودی عزیزی، استاد دیگه دیدم که قشنگ گفت که من آخرین جمله من باشه، میگه نبض کسب و کار تراکنش‌های بانکی با کمک استارتاپ ها میزنن. به هر حال بانک ها باید به این مسیر برن و نزدیک شدن به هم دیگه باعث موفق تر شدن به صلاح بانک ها خواهد بود، چون هدف بانک ها کسب بهره‌وری هرچی بیشتره.
مرسی آقای ایلکا، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. ما آقای امیر دانشور رو روی خط داریم، ایشون پارتنر شرکت دی بی ام پی در ایران هستن، مباحثی دارن تو این حوزه میخوان مطرح کنن. آقای دانشور خدمت شما هستیم.
سلام، روز بخیر جناب افتاده. صدای من واضح هست؟
بله بفرمایید.
من خدمت مهمان عزیز جناب آقای دکتر ایلکا سلام عرض میکنم و همچنین
سلام قربان
تیدش و آقای مهندس قوی، تشکر از بحث بسیار جذابی که دارید. من خیلی کوتاه در حد یک دقیقه و میخواستم نکته ای رو عرض بکنم که به هر حال با توجه به نو بودن موضوع تحول دیجیتال و قدرتی که کشورمون در سالهای اخیر در علوم جدید داشته، همونطور که میدونید ما یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه نانوتکنولوژی هستیم، در زمینه فعالیت‌های مربوط به ژنتیک هستیم، شاید فاصله‌ای با کشورهایی که آقای دکتر تیدیدج و مهمان قبلی آقای دکتر حقیقی مثال زدن، حالا مثل آمریکا یا کانادا، در صنایع قرن بیستمی داشته باشیم، ولی من اعتقاد دارم و این اعتقادم بر اساس دریافت‌ها و بازخوردهایی از پروژه‌هایی که برای بانک‌های پیشرو ایران داشتم که اتفاقا در حوزه تحول دیجیتال و به خصوص تحول دیجیتال در صنعت بانکداری فاصله ما چندان زیاد نیست با جهان، کارهای بسیار بزرگی در ایران هم انجام شده و این رو باید به تو عرض بکنم که به گواه حرف بسیاری از کارشناسانی که ایران اومدن و سیستم بانکی ایران رو دیدن، ما نه تنها از کشورهای اروپایی به عنوان مثال عقب‌تر نیستیم، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها از اونها پیشرفته‌تر هستیم و به خصوص در موضوع تحول دیجیتال اتفاقای خیلی خوبی در 2-3 سال اخیر در بانک‌های بزرگ کشور افتاده. حالا اسم از اون بانک‌ها نمیاریم، ولی فکر می‌کنم آینده بسیار روشنی در انتظار صنعت بانکداری ما هست و این هم به مدد حضور مدیران هوشمندی مثل جناب دکتر ایلکا و جوانان با استعداد و درخشانی هست که در فینتک ها میبینیم، فینتک هایی که حتی در بازارهای بین المللی هم موفق هستن. من فقط میخواستم همین نکته رو بگم که امیدوار باشیم و بدونیم با همین فرمونی که داریم پیش میریم اتفاقات بسیار خوبی در بانک های ما خواهد افتاد و اون قضیه 10 سال، 15 سال، 20 سال به هیچ وجه وجود نداره. ما از اشتباهات بانک‌های بزرگی مثل دویچه بانک استفاده می‌کنیم، اون اشتباهات رو تکرار نمی‌کنیم و با یک شورتکات، به قول یکی از دوستانم با یک لیپ فراگ میریم جلو و قطعاً یکی از کشورهای موفق در جهان خواهیم بود. من فقط می‌خواستم همین رو عرض بکنم چون افتاده. ببخشید مزاحم شدم.
مرسی آقای
دانشجو. تشکرم. جا افتاده. من این نکاتی رو که این دوست عزیزمون اشاره کردن به واقع به سلام مطالبی که من لازمه که به نوبه خودم از این تشکر کنم. به واقع مطالبی که اشاره کردن به عینه دیده میشه و بندن به نوبه خودم باید این نکته رو بگم. الان در سیستم بانکی کشور ما الان بستری رو آماده کردن در جهت ارتباط با بحث همین فینتک ها و حتی بانک ها دارن خودشون رو نزدیکتر می کنن به این موضوع، حتی در بانک خود ما. و این نکته که ایشون فرمودن واقعا فضای امیدوار کننده نسبت به آینده داریم و قابل تقدیره.
یه نکته رو اضافه کنم در مورد بحثای حالا موفقیت ایرانی ها. ما الان توی بحث ایژوکیشن اتفاقا موفقیت خیلی خوبی رو ما ایرانیان داشتن. من حالا یه مورد شاید اپلای بورد رو شنیده باشین که 3 برادر ایرانی هستن که شرکتشون رتبه 1 در کانادا توی رشد تکنولوژی داشته، یعنی شرکت تکنولوژی های تک داشته که توی کانادا رشد کرده، اولی بوده توی کانادا. و در ماه گذشته هم شرکتشون به 2 میلیارد دلار برآورده قیمت رسیده و به شدت رشد کردن. آقای هادی پرتوی هستن که ایشون هم از پیشروهای توی بحثای شرکت code.org هستن و همینطور افراد متعدد زیادی رو ما داریم که ایرانی هستن و به شدت توی بحث education قوی و مطرح تو دنیا هستن.
افتاده من میتونم یه مطلب جالبی رو بگم چون بحث ایرانی های به اصطلاح جامعه ایرانیان عزیزمون در خارج داخل اشاره کنم.
بفرمایید.
ایشون در خدمتتون هستم. من یه نکته، من چند روز پیش با یکی از مسئولین به اصطلاح آلیوتوی سازمان فناوری ریاست جمهوری جلسه داشتم. یه خبر خیلی خوبی رو توی فضای مجازی و رسانه‌ها خوندم، بازگشت نخبه‌های ایرانی به عرصه کاری در داخل کشور. من خودم یه ذره، چون من مطالعات زیادی رو تو جامعه ایرانیان خارج کشور داشتم و مدتی هم که در وزارت اقتصاد دارایی حضور داشتم، این توفیق داشتم که به جامعه ایرانیان بخش اقتصادی سرمایه گذاری خدمت میکردم. من برام خیلی سوال بود که واقعا این خبر درسته که دارن میان داخل کشور در عرصه‌ای ما دارن کار میکنن و حتی این دستاوردها موفقیاتی که الان تو آمار رتبه‌بندی دانش و علوم ایران رو در سطح جهان نگاه میکنید، الان رتبه نسبتا قابل توجهی داریم تو دانش‌های مختلف. دیدم این عزیز تایید کرد این خبر رو و اشاره به این کرد که به صورت جدی داره به این موضوع پرداخته میشه و من خیلی خوشحال شدم از این بابت و امیدوارم که این رابطه ایرانیان عزیزمون در خارج کشور و به اصطلاح صنایع کشور ما بتونه رابطه نزدیکتری ایجاد بشه و اینم برمیگره مسئولین دلسوز کشور ما که بتونن این حلقه رو تقویت کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتی که ارائه کردید. از آقای دانشور هم تشکر میکنم، دوست خوب و دانشمند من. حالا توی گروه هم آقای سجادی میگن ما نیاز به لباس پادشاه نداریم، ما در واقع آقای دکتر حقیقی نیستن. من یه دفاعی بکنم، ایشون اگه گفتن ما در بعضی زمین ها 15 یا 20 سال عقب هستیم، این قصد تخطئه ندارن. ایشون یک فعال اقتصادی در واقع بخش خصوصی هستن و از سر خیرخواهی نکاتی رو خدمت جمع عرض کردن. من به سوال آخر بپردازم از آقای دکتر تیتیدش و بعد هم میسپاریم اگر دوستان سوالی دارن ما روی خط بتونیم صداشون رو باز بکنیم. آقای دکتر تیتیدش، یک مسئله دیگر که باز ما در صنعت و صنعت بانکداری باش روبرو هستیم، مسئله ری اسکیل کردن، آپ اسکیل کردن و مهمتر از اون اسسمنت هست، ارزیابی. خیلی از این موضوعاتی که در حوزه آموزش منابع انسانی تو بانک ها مطرح هست و آقای ایلکا هم فرمودن موضوع انگیزه موضوع مهمیه، با ارزیابی کارمندا در بانک گره خورده. به این معنا که در کلاس های آموزشی شرکت میکنن، نکاتی رو یاد میگیرن، بعد با امتحانایی که برگزار میشه، بعضا امتحانا از مراجع هست، بعضا از بخشنامه ها هست و اینها ارزیابی میشن و اون نمره هایی که کسب میکنن در ارتقاشون تاثیر داره و خب انگیزه برشون ایجاد میکنه. به نظر میرسه که متد های اسسمنت و ارزیابی چه در صنعت آموزش ایران چه در آموزش بانک ها متد های کارآمدی نیست و منطبق با در واقع واقعیت نیست. متدهای جدید ارزشیابی نیرو و ارزیابی و اسسمنت در صنعت آموزش رو اگر شما نکته‌ای دارید ما شنونده است.
خیلی ممنون. البته در مورد اسسمنت من نمیتونم الان خیلی جزئیات خیلی خاصی رو بخوام اشاره کنم، ولی همون نکته که آقای دکتر ایلکا فرمودن به نظر من مهمترین نکته بحث انگیزه است و این انگیزه میتونه خیلی اثر بذاره، اینکه واقعا اون آموزش ها طرف توسط مخاطب جذب بشه. حالا از کارهای ساده مثل حالا ساده که کار پیچیده میتونه باشه، بحث گیمفیکیشن گرفته تا خود موضوع کار. من فقط یه مثال عملی رو بزنم. مدت ها الان توی آموزش عالی ما عملا سه تا پوست اندازی اتفاق افتاده که یکیش رو ما الان حداقل اولیش رو به خوبی داریم ملاحظه میکنیم. خیلی ها تا مدت ها به شدت علاقمند بودن که مثلا یه مدرک فوق لیسانسی رو تو از دانشگاه ها بگیرن، ولی بعد از یه مدت دقت کرده باشید افراد ترجیح میدن به جای اینکه برن توی دانشگاه یه فوق لیسانس بگیرن، ترجیح میدن برن یک مؤسسه یا تو خود همون دانشگاه یک دوره MBA بخونن که تهش آخر سر شاید حتی مدرک هم نباشه، یعنی یه سرتیفیکیت باشه. چرا؟ چون میبینن که این دوره خیلی از نظر کاربردی به دردشون میخوره به جای اینکه برن توی دانشگاه یه فوق لیسانس بگیرن. این نشون میده که اینجا هیچ اجباری براش نبوده و حتی اسسمنت هم نباشه، اون شخص میخواد اینو یاد بگیره. و الان پوسته دومی که داره اتفاق میفته این هستش که اگه دوره‌ای که من میبینم غیر از اینکه برای کسب و کار من خوب باشه، بتونه منو بین‌المللی بتونه توسعه بده، یعنی بتونه منو ارتباط بده، بتونم با خارج از ایرانم و همه جا کار کنم و بتونم و ارزاوری داشته باشم، اون دوره باز حتی جذاب‌تر داره میشه. میخوام بگم مهمترین نکته این هستش که چقدر این دوره بتونه جذاب باشه و اگه جذاب باشه و به خصوص کاربردی باشه، خود به خود انقدر انگیزه ایجاد میشه که اصلا شاید به اسسمنت هم نیاز نباشه.
درست.
ما بایستی بیشتر به نظر من به فکر این باشیم که چجوری ماهیگیری رو یاد بدیم تا اینکه یک ماهی بدیم و فقط یه آموزش خالی بدیم و بعد حالا حتما ارزیابی کنیم. الان من یه مثال خیلی ساده بزنم. مثلا ما اکثر نرم افزارهایی که ما یاد گرفتیم، شاید نه کلاسی براش رفتیم، نه فیلم آموزشی دیدیم، نه کتابی خوندیم، با یه پروژه شروع کردیم یا کنار یه نفر با یه پروژه شروع کردیم، در حین کار یاد گرفتیم. اگه این آموزش‌هامون به درد کارمون بخوره و در کنارش ما بتونیم دو تا مهارت رو تقویت کنیم، یکی مهارت سافت اسکیلز هست که اون میتونه باعث بشه که ما هارد اسکیلز رو خیلی بهتر یاد بگیریم، و یکی دیگه هم بحث تقویت زبان که به خصوص الان منابع زیادی به انگلیسی وجود داره میتونه خیلی کمک کنه. ولی در هر صورت روشی که الان داره استفاده میشه روش در از کانتینیوس اسسمنت هست، یعنی در طی دوره این ارزیابی بشه به جای اینکه حالا شب امتحانی بشه، و این مورد الان به شدت داریم میبینیم. الان دانشگاه ایران یا اساتید خیلی جاها مشکل پیدا کردن روی ارزیابی که الان میخواد روی کلاس آنلاین انجام بشه، در صورتی که ما الان مثلا یه تجربه که داشتیم، یه دوره مشترک ام بی ای با کانادا داشتیم، همین دوره رو تو ایران داشتیم، چون سیستم ارزیابیش هر جلسه بود و کانتینیوس اسسمنت بود، حتی پاینتر امتحان پاینتر هم نداشت، ولی به خوبی ارزیابی میشد چون در طی کار و در طی کلاس ها میشد. بنابراین اگه ما بتونیم حالا به صورت کاربردی بخوام تو بانک ها استفاده کنیم، هر چقدر که این آموزش ها در حین کار و درگیر با خود موضوع کار باشه، به نظر من خود به خود خروجی که میده یک نوع اسسمنت هستش.
خیلی ممنون. پس نکته اصلی این هست، از نقطه نظر کارمند و استیودنت باید دوره جذابیت های کاربردی داشته باشه، و از نقطه نظر سازمان به فرض اون اداره آموزش باید ارزیابیش رو در عمل و به شکل پیوسته انجام بده و حتی المقدور از امتحان برگزار کردن به اون ترتیب سنتی پرهیز بکنه. آقای استاد من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، مرسی، ممنونم. من آیه ایلکا دیگه سوالات ما تموم شد، به انتهای برنامه رسیدیم. برای جمع‌بندی اگر نکته‌ای مونده حضرت عالی میخواهید بگید در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من در پایان فقط نکته رو اشاره بکنم، همکاران عزیز سیستم بانکی کشور عزیزمون جزو با دانش‌ترین و پاک دست‌ترین سیستم اداری کشورن و من به نوبه خودم افتخار میکنم که خادم این عزیزان در صنعت بانکداری کشور هستم. از شما عزیزان، از این نشست خوب و با بهره‌ای که واقعا برای من تجربه جدیدی بود، چون اولین باره که تو این جلسه شرکت کردم، صمیمانه تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما و کلیه میهمانان این جلسه، به خصوص دکتر تیدرژ عزیز و آقای دکتر حقیقت سایر عزیزان رو دارم. اگر امری دستوری ندارید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. مرسی آقای ایرکا، ممنونم، خیلی استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی. آقای دکتر تیتیزه، شما برای جمع‌بندی خدمت حضرت عالی هم هستیم، اگر نکته ای هست در پایان بفرمایید.
خیلی ممنونم، فرصت خیلی خوبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتم. من فقط یکی از آرزوامو بگم که من از سال 84 بود فکر کنم 40مین سالگرد تأسیس دانشگاه شریف بود، یه ارائه رو داشتم که تو اونجا، البته این ارائه رو بعدا برای دو سه تا از وزرای علوم فرستاده بودم، و اونم این بود که شما به جای اینکه این بورسیه یا آموزش رایگان رو به صندلی اختصاص بدین، به شخص اختصاص بدین، و این کلن آموزش عالی ما رو متحول میکنه. یعنی ما به جای اینکه بگیم این صندلیای خالی که میبینید به اسم دانشگاه دولتی، اگه اونجا بشینید آموزشتون مجانی میشه، بگین که این بورس ما به خود شما اختصاص میدیم، چیزی که الان توی کشورهای دیگه داره اتفاق میفته. و اون دانشجو به جای اینکه مثلا بره رشته شیمی در دانشگاه تهران بخونه، ممکن دوست داشته باشه یه رشته دیگه رو توی شهر خودش بخونه، حالا اگه شد دانشگاه آزاد دولتی، هر غیر دولتی، هر کجا که هست. این باعث رقابت بسیار شدیدی بین دانشگاه‌ها خواهد شد برای افزایش رضایتمندی دانشجو و افزایش کیفیت خودشون. اینو من خیلی آرزو دارم که بتونه تو کشور اتفاق بیفته و از این مسیری که صرفا با سوبسید داره آموزش عالی ما جلو میره خارج بشه و واقعا وارد یک رقابت بشه، نه تنها بین خودشون بلکه بین دانشگاه ما و دانشگاه پیشرفته دنیا. در اصل آرزوی موفقیت میکنم برای همه دوستان و ممنونم.
عرض میکنم، مرسی از شما که در فکر میکنم دیگه الان بامداد اونجاست، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، ممنونم از شما رو همراهی کردید و قبول زحمت. آقای دکتر رضوی، خدمت حضرت عالی هم هستیم برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و مجددا از شرکت جیرینگ که همچین برنامه‌ای رو فراهم کردید. گام اول بود، امیدوارم برنامه‌های دیگه هم رو موضوع منابع انسانی که رکن اصلی سازمان ها هست داشته باشیم با مهمانان دیگری. و همین مهمانان عزیز، از آیه دکتر ایلکا خیلی تشکر میکنم، نکات خیلی عملی و خوبی رو فرمودن، از آقای حقیقی که الان در جریان نیستن، شاید آقای دکتر تیتیدژ، جناب آقای دانشور، از همه دوستان تشکر میکنم و همچنین عزیزانی که ما رو شنیدن، خیلی ممنون.
عرض میکنم، بنده مجددا از مدیران شرکت پرداخت اول کیش جیرینگ هم بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. امیدوارم این شرکت بتونه در دوره جدید مدیریتی خودش با حضور موثر و ارائه سرویس های بروز در بازارهای مالی و پرداخت جایگاه واقعی خودش رو به دست بیاره. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد صریح با آقایان کیان ایلکا، معاون سرمایه های انسانی و عضو هیئت عامل بانک تجارت، دکتر امید تیتیدج، استاد مهمان مدرسه کسب و کار دانشگاه کلگری، دکتر ساسان حقیقی مدیر عامل برین آکادمی و کارشناس برنامه، دکتر هومن رضوی به ابهامات پیش روی نقش منابع انسانی و آموزش در تحول دیجیتال بانک ها و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم. مجددا از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و به رسانه اصل پرداخت اعتماد کردن تشکر میکنم. از شنوندگان ویژه برنامه هاتکست هم به خاطر همراهی همیشگیشون تشکر میکنم و خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودشون تو شبکه بانکی معرفی کنن و نظراتشون رو از ما دریغ نکنن. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.